شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگویی داشته باشم، اجازه بدید که این نکته را عرض کنم که همکتون دوستان در سراسر امریکا و احتمالاً کانادا، اگر تلفنی دارید که انلیمیتد هست، یعنی شما رو به خاطر تلفن‌های دور و نزدیک لوکال و لانگ دیستنس چارج نمی‌کنن، میتونید رادیو همراه رو با گرفتن یه شماره تلفن هم روی تلفن‌های دستیتون، حتی تلفن‌های عادی دارید که اپ رو نمیشه گذاشت، و یا تلفن‌های منزل مادام که سپیکر داشته باشه یا بلنگو داشته باشه که میشه با چند دلار یا چند ده دلار تلفن خانه رو عوض کرد، به راحتی با صدای خوب رادیو رو بشنوید و بنابراین هر جا که تلفن شما کار میکنه اون کار میکنه و محدودیت‌های مربوط به گرفتن رادیو رو به مقدار زیادی از بین میبره. ولی باز تکرار میکنم، اگر تلفن شما آزاد است که هرچی دلتون میخواد میتونید استفاده کنید و الا میتونه هزینه داشته باشه. و شماره ای هم که میگیرید ربط شماره یک هست که اولش از 701-801-0-801. بنابراین اگر شما الان تلفنی که در اختیار دارید 1-701-801-0-801 رو بگیرید، اعلام میکنه که زینو رادیو حدود چند ثانیه بعدش برنامه مستقیم رادیو رو با صدای بسیار خوب خواهید شنید. بنابراین امیدواریم برای اون دسته از دوستانی که براشون به دلیل محلی که هستن امکان گرفتن رادیو همراه در برخی از نقاط وجود نداشت، حالا بتونن در سراسر امریکا و کانادا از طریق تلفنشون بدون که هیچ هزینه‌ای داشته باشه یا حتی اینترنتشون رو و مقداری که اونجا مصرف میکنن رو از بین ببره، بتونن رادیو رو با صدای خوب بشنن. و بعدم عزیزانی که در خانه هستند و مشکلی قبلا داشتن میتونن امتحان کنن. بنابراین 1-701-801-0-801 رو بگیرید و امیدوارم بتونید ما رو هم از این طریق بشنویم و با هم و همراه هم باشیم. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام آقای دکتر،
خسته نباشید. بفرمایید.
خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم آقای دکتر. من 32 سالمه، بعد پیشیمو گرفتم و کار میکنم. همسرم هم 2 سال از خودم بزرگتره و ایشون هم الان ما تقریبا 6 سال 5 ساله که مهاجرت کردیم، هر دو کار میکنیم و زندگی میکنیم. من میدونم.
ببخشید چه مدتی چه مدتی ازدواج کردید عزیز؟
تقریبا از همون موقعی که اومدیم، یعنی 5 سال.
یعنی تا ازدواج کردید از کشور فرار هم کردید؟
بله دقیقا.
اوکی. ایشون چی خوندن؟ رشته هاتون چی هست عزیز؟
ایشون هم انجینیرینگ خوندن ولی در حد لیسانس، دیگه ادامه ندادن.
اوکی، very good. خب چه خبر؟
آقای دکتر، من میدونم که یعنی بعدن که با شما اون موقعی که ازدواج کردم متاسفانه با شما آشنا نبودم، بعدن که با شما آشنا شدم به دلیل اون مشکلات گرفتاری که داشتیم مخواستم ببینم که کجای کارمون غلطه و با شما آشنا شدم فهمیدم ازدواجم از اول اشتباه بوده. یعنی اینکه بیشتر حتی فکر میکنم به خاطر لجبازی با پدر و مادرم که با این فرد مخالف بودم، به خاطر اینکه یه جورایی بخوام از اونا انتقام بگیرم، نمیدونم. و بعد با این آدم، البته نمیگم دوستش هم داشتم، اونم من دوست داشت، ولی خب شاید عوامل قوی تری این وسط بود که من اصرار کنم که با ایشون ازدواج کنم. الان به جایی رسیدم بعد 5 سال که دیگه تقریبا مطمئنم این رابطه دیگه کار نمیکنه و مطمئنم میخوام از این رابطه برم بیرون.
حالا سوال همینجا، نظر همسرتون چیه راجع به این موضوع عزیز؟
دکتر، مثلا آخرین باهاش که من بهش گفتم حدود 2-3 هفته پیش بود بهش گفتم و هیچ وقت جدی نمیگیره هیچ چیز رو. یعنی دقیقا یکی از مشکلات من با ایشون اینه که هیچ وقت هیچ چیز رو جدی نمیگیره.
نه متوجه هستم. نه ایشون نه من کاری ندارم به اینکه جدی بگیرن، چون اون درباره تصمیمه. هی بهشون بگید که ما رابطه خوبی نداریم، ازدواج خوبی نداشتیم، انتخاب خوبی نبوده، ایشون چقدر با این کار موافقن؟ یعنی قبول دارن نظر شما رو؟
ایشون هم قبول داره که من مثلا بهش گفتم که ما ازدواج خوبی نداشتیم، گفت من قبول دارم. گفتم من میخوام جداشم، گفت منم میخوام جداشم. یه ساعت بعدش گفت من این زندگی رو دوست دارم، نمیخوام جداشم. بعد دو روز بعدش داشت برنامه سفر میریخت برای 5-6 ماه آینده. یعنی جدی نمیگیره، انگار فکر
میکنه این دلیل صبر کنین عزیز. شما به ایشون برگشتید گفتید میخوام جداشم، گفته باشه. بعد از این مدتی گفته نمیخوام جداش. بعدم برنامه سفر، چرا شما در با این سرعت نتیجه گرفتید که ایشون یک نمیخواد، دو برفرض که نمیخواد، یه صد دیستر راه منی که مطمئنم ازدواج خوب نیست، ایشون میخواد بخواد میخواد نخواد. یعنی من میخوام بگم چرا شما باز دارید یه نوعی حرف میزنید که به گونه یه وابستگی رو نشون میدید که سالم نیست. شما بذار، نه که من با جدایتون موافقم، من میخوام اون چیزی که از شما شنیدم، شما فرضتون، نظرتون که به نظر میرسه نسبتاً باش مطمئن که ازدواج غلطی بوده، زندگی تا به حال غلطی بوده و میخواد طلاق بگیره، چه اهمیت داره ایشون موافقن یا مخالف، برنامه سفر میریزن یا برنامه حضر؟ چرا شما چرا بازی در میارید و دنبال بهانه میگردید؟
نه من بازی در نمیارم، یعنی میخوام بگم که از طرف من اینقدر قطعیت داره و من برنامه خودم رو اجرا خواهم کرد، ولی شما پرسیدی نظر ایشون چیه، من فقط گفتم نظرشون به این صورته، یعنی اینکه حالا خیلی هم نمیدونم واقعا، شاید تعدل فکر میکنم، تحلیلش میکنم یا هرچی.
آیا دل... حالا بذارید یه سوالی بکنم، آیا فکر میکنید ایشون دلش میخواد این ازدواج همینجوری ادامه پیدا کنه؟
من فکر میکنم میخواد ادامه پیدا کنه. بله.
چه چیزی تو این ازدواج براش هست که در مقام مقایسه با آزادیش یا ازدواج دیگه او رو اینجا نگه میداره؟ یه زنی که دوستش نداره؟
این اولا این که من خب مثلا لحاظ موقعیت اجتماعی و شغلی هم درآمد خوبی دارم، هم موقعیت اجتماعی خیلی خوبی دارم و از طرف دیگه آدم مسئولی هم. یعنی خیلی از بار زندگی رو من به دوش میکشم و ایشون تقریبا اثر کار میرن و میان، خیلی همچین یعنی راحتن دیگه تو این زندگی، خیلی قرار نیست نگران چیزی باشن. تمام کارا از انجام کارهای مهاجرتمون تا برنامه‌ریزی سفرمون تا مثلا خرید خونه، همه چی تقریبا با منه، مسئولیتش و نه انتخابش، مسئولیت اینکه کاراشو انجام بده. و بعدش هم این که ایشون آدم تقریبا عصبانی هستن و یکی از دلایل دیگه اینه که من به قول مادرشون تحمل خوبی دارم، یعنی تا حالا تحملشون کردم و مثلا زن خوب و بسازی هم از این حرفایی که حالا میزنن توی شاید هر کسی نتونه اخلاقشون رو تحمل کن.
خب من حق داشتم بگم چرا شما تحمل کرد. حالا بذار یه جور دیگه باشه، حالا یه جور بذار صحبت بکنم. شما چه مدت ایشون رو میشناختید که ازدواج کردید عزیز؟
یک سال و نیم.
اون موقع این اشکالاتی که همکنون در ایشون میبینید تو ندیدید؟
متاسفانه ندیدم.
اوکی. نه. رابطه جنسیتون ظرف 2 سال اخیر چگونه بوده؟
خیلی خوب بوده.
خب شما به عنوان یه زن که معمولاً علاوه بر جنبه فیزیکی و مکانیکی رابطه زمینه احساسی عاطفی داره، وقتی این گونه راجبش صحبت میکنی، یعنی یه حال و احساس خوبی هم راجب ایشون داری، نه فقط در جهت رابطه جنسی. این احساس
واقعش در رابطه جنسی آقای دکتر نمیدونم، خیلی از زنا شاید مثلا با خودم با دوستان مقایسه میکنم، میتونم اون یعنی اون حس عاطفی، اون احساس رو نادیده بگیرم خیلی وقته که میخوام رابطه جنسی داشته باشم، فقط به صرف این که رابطه جنسی داشته باشم.
خب پس
یعنی
شما...
آدمی هستم که این کارو بکنم.
خب ماشاءالله، پس شما یه پا مردی، کارهای دیگه تونم که نشون میده.
فقط سیبیل ندارم.
آره اونم شاید زده باشید. حالا به من بگید که امروز هم که همه دیگه میرن لیزر میکنن، شما ممکنه من بگید چند جایگاهتون تو خانواده کجا هست و چندامی هستید عزیز؟
من من بچه، یعنی دو تا بچه ایم، یه خواهر دارم 7 سال از من بزرگتره.
نه پس زیر دست اون بزرگ شد. اون چقدر مرد ستیزه خواهرتون؟ چقدر اون گردن کلفته؟ هیچی؟
اون خیلی گردن کلفته.
مادر چقدر آدم قدرتمندی بوده؟ یا پدر؟
خیلی زیاد. خیلی زیاد.
نه شما؟
پدرم اصلا.
آره دیگه، نه شما اون الگو مدلتون هست. همسرتون فرزند چند دومن عزیز و چند دومیه؟
اون فرزند اوله یه خانواده، سه تا بچه اول، پسر اول.
خب که جایگاش بد نبوده. اگر من به از ایشون بپرسم سه تا چیز خوب شما همکنون چیه، ظرف 6 ماه گذشته که همچنان مانده، به من میگه چه چیزه این همسر من خوبه؟
میگه مهربونه، توجه و مسئولیت داره، زندگیش براش مهمه و لحظات فان زیادی هم همیشه با هم داریم.
به من بگید که برنامه و نظرتون راجع به بچه چی بوده یا همکنون چه هست، اگر موضوع جدایی منتفی باشه.
آقای دکتر، من خودم خیلی بچه دوست دارم، با توجه به سنم هم، یعنی یکی از دلایلی که خیلی تا الان یه ترمز بوده که مثلا جلوی طلاقم بگم، اگه مثلا چند درصد نامطمئن باشم برای طلاقم، یکیش همون مسئله بچه هست که دوست دارم بچه داشته باشم. نمیدونم اگه طلاق بگیرم بعدن سنم مثلا جوریه، بعدن کی با کسی آشنا بشم که خوبه، کی ازدواج بکنم، اصلا بتونم شانس اینو داشته باشم که بچه دار بشم. دوست دارم داشته باشم، حتی بعضی وقتا به سرم میزنه که اول بچه دار بشم. میدونم الان دوام میکنین، ولی بچه دار بشم بعد طلاق بگیرم. ولی
حالا به من بگید همسرتون چقدر بچه دوست داره؟
اونم خیلی دوست داره.
ایشون که اونجا نیستن الان؟ نه
نیستن.
بیاد برگردی سه تا عیب ایشون رو به من بگی. چی عزیز؟
یکیش این که آقای دکتر OCD دارن، یعنی تمام، یعنی اصلا خانواده مادر بزرگشون، خالشون، اصلا خانواده پدری، و یه چیز کاملا تشخیص داده شده توی ایشون. بعد یه مدت قرص میخوردن برای OCDشون که
به چه چیزای وسواس، به چه چیزایی داشت؟
تمیزی ماشین، تمیزی مثلا وقتی بارون میاد ما مثلا ماشین نمیتونیم ببریم بیرون کلا، چرا؟ چون مثلا کف ماشین مثلا کثیف میشه، گل میپاشه، مثلا آب بارون میپاشه کف ماشین مثلا. البته نه همیشه همه جا وسواس داشته باشه، ولی خب مثلا روی ماشین یا یه سری تمیزی های خیلی خاص حساسه. بعد یه مدت قرص مصرف، بعد به دنبالش هم که خب همونجوری خودتون میدونین خشم و عصبانیتش اصلا کم نیست، یعنی اون خشم انفجاری و اینا رو کاملا داره که اصولا هم دامن منو میگیره دیگه. بعد یه مدت قرص، یه سری قرص مصرف میکردن که اونا رو قطع کرد به خاطر اینکه روی رابطه جنسی اون تاثیر گذاشته بود. بعد یه سری قرص دیگر رو شروع کرد که اثرش از قرص اول خیلی کمتر بود، ولی خب بازم بهتر از هیچی بود. بعد از تقریبا 2-3 ماه گفتش که دستام شروع کرده یکم لرزیدن و اونا رو هم قطع کرد، یعنی الان دیگه کامل دوا مصرف نمیکنه به خاطر OCDش.
شما مطمئنی دنبال شوهر میگشتی؟ نه نوکر؟
چرا آقای دارم؟
آخه عزیز من نمیفهمم چطور با یه آدم عصبانی وسواسی شما ازدواج کردید و 5-6 سال موندی. مگر اینکه شما ببینید، شما دارید برای من توصیف میکنید که ایشون تو کامفورت زونشه. من یه زنی هستم، توانایی های دارم، کارا رو انجام میدم، اونم برای خودش داره قلقلی میخوره میگرده، زمینم پسر منی، منم مادرم و مادری میکنم. ولی به نظر میرسه شما هم با او راحتید، برای که حوصله درگیری و یا آدم مساوی یا برتر رو نداره، چون ولی مثل خروس جنگی باشه می جنگیدی. یعنی من فکر کنم شما هم کامفورت زونتون، یعنی دوتای اینجا تنها جاییست که میتونید به اصطلاح ول بدید و مطمئن باشید چیز بدی اتفاق نمیفته. یعنی شما الان به نظر من به این نتیجه رسید که تا زمانی که من بخوام و به گونه‌ای که من میخوام، مشروط بر این که بیشتر کارا رو من انجام بدم، اونم همین دور بر هست، جایی نمیره. خاطرتون از بابتش آسوده است که اذیتتون هم نمی کنه.
دلائلی که یکی از دلایلی که تا الان صبر کردم راستش متاسفانه من از حرف و نظر مردم خیلی میترسم. یکیشه. دومیش این بود که من داشتم پی‌اچ‌دی میخوندم، منتظر بودم که یه کار خوب پیدا کنم، از لحاظ فاینانشیالی یکم استیبل بشم و بعدن جدا بشم ازشون. یعنی دلیل این که الان کامل به این نتیجه رسیدم. و دلیل سومش هم این بود که ایشون از لحاظ تمام کارهای مهاجرت به من وابسته بودن. یعنی اگر من حتی سپریت میشدم و اینا اعلام کردن به دای مهاجرت، ایشون متاسفانه بعد برمیگشتن و دلش هم نمیخواست برگرده.
ولی الان همه چیز درست از در اداره مهاجرت.
الان تقریبا همه چیز، هم من به فاینانشال استیت که میخواستم رسیدم و میتونم کامل هیچ نگرانی نداشته باشم، همین که ایشون مشکلی از لحاظ موندن نخواهند داشت.
روی خط باش عزیز، بذار پیام ها رو بشنیم، صحبتون رو با هم ادامه
بدیم.
چنگ رنجمن با ما باش.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
به تبریک میگم رامین آریان، به خاطر ماموریت‌های موفق سال گذشته در مرسدس بنز آنهایم. ماموریت‌های چون رسیدگی به اتومبیل مشتریان مرسدس بنز آنهایم به وسیله سرویس سیار، تحویل اتومبیل نوع مشتریان در هر جای جنوب کالیفرنیا و پاسخگویی به نیازهاشون 7 روز هفته، که به خاطر همین دقت عمل سرانجام رکورددار بیچون و چرای تعداد فروش اتومبیل در مرسدس بنز آنهایم شدی. یک کارنامه خارق‌العاده. امسال می‌خوایم ضمن حفظ کیفیت کارت رکورد فروشت رو بشکنی تا مرسدس بنز آنهایم همچنان در میان دیلرشیپ ها بدرخشه. این دیسک تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
مرسدس بنز رو میتوان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت میکنید. 855-996-2966.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی حاتم جونی میشینگی و اولده
اوکی مگو تا انزاگ غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
بس های کاش من سندگو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله حاتم جون همی جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
آیا شخصاً یا از طریق بیزینس دچار مشکلات مالیاتی هستید؟ آیا IRS شما را آدیت کرده است؟ آیا از IRS وحشت دارید؟ متخصصین و مشاورین مالیاتی ما با بیش از 25 سال تجربه از راه‌های قانونی مالیات شما را به حداقل ممکن می‌رسانند. با دفتر خانم زهرا هدایت اینرول ایجنت تماس حاصل فرمایید. 818-884-2549 818-884-2549 عضو 08 و 55100.
در هر کجای دنیا که هستید به وسیله ایران پراود تیوی باکس هزاران فیلم سینمایی، سریال های ایرانی مثل سریال شهرزاد و کانال های تلویزیونی فارسی زبان را با کیفیت عالی تماشا کنید و به مناسبت عید نوروز برای دستگاه های جدید $100 تخفیف بگیرید. دستگاه های ایران پراود تیوی باکس نیازی به نصب دیش و ماهواره ندارند. تلفن 1-760-666-6666 یا 1-760-6 ایران پراود تیوی باکس.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی غافرباشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر غافرباشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 ویب سایت www.hamrah-edu.us.
Hamrah Institute is not affiliated with Radio Hamrah.
موسیقی شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد.
سلام عزیز. شما از خانواده خودتون همسرتون که کسی دوربرتون نیست؟
نه کسی نیست.
شبکه دوستان و ارتباطاتی که دارید چند اندازه هست؟ کم، متوسط، زیاد؟
کم. متاسفانه رابطه خوبی نداریم، چون ایشون خیلی، یعنی تقریبا با هر کس جدیدی که میخوایم رابطه داشته باشیم همیشه چهار تا عیب میذاره روش، که اینجوری بود، اون کارو کرد، من خوشم نیومد. کلا دوست داره تنها باشیم با هم.
شنبه یک شنبه چه میکنی؟ روزای تعطیلی چه میکنی؟
مثلا در ماه یه شنبه یا یه شنبه با دوستا هستیم، ولی بقیه روزای، یعنی بقیه آخر هفته های یک ماه رو تقریبا خودمونیم. حالا این ور اون ور میریم، رستوران میریم، یا تو خونه میشینیم فیلم میبینیم.
آیا خبر مشکلات زناشوییتون رو خانواده ایشون به شما دارن؟
تقریبا دو سال پیش که یکم اون موقع قضیه، اون موقع ما همیشه انگار تو این جریانات بودیم، به خانواده ایشون رسید و خانواده من، بله، ولی بعدش باز ادامه داریم متاسفانه. این جریان اخیر رو نمیدونم.
حالا الان که رابطه جنسیتون خوبه، مثلا در هفته چند دفعه رابطه داری؟
3 بار 4 بار.
خب حالا به من بگید واقعا به صورت پرسش، چون مسئله من به اون صورت نمیبینم، به صورت پرسش سوالتون از من چی عزیز؟
راستش آقای دکتر من خیلی فکر کردم راجع به اینکه دقیقا چه سوالی باید از شما بپرسم. من در مورد اینکه این ازدواج اشتباهه شکی ندارم، ولی اینکه این طلاق کار درستیه یکم مرددم، که میگم روی کاغذ دلایلمو که مینویسم کاملا به خودم حق میدم که باید این کارو بکنم، ولی وقتی که نوبت اجرا میرسه نمیدونم چرا واقعا.
منم مشکلم با شما همین. ببینید عزیز، ببینید، اگر ازدواج غلطه، در دنیای امروز کسی غلط نیست، قرار نیست تو ازدواج غلط بمونه، برای که شما 50 سال عمر جلوه و این فرفو نمیتونید 10 سال دیگه و 20 سال دیگه بزنید و حالا تبدیل میشه به دلیل دل مشغولیتون به خیلی کارات، حالا درس و یه ذره پیدا کردن کار و جا افتادن و، ولی همینقدر که اوضاع آروم میگیره مسئله شما مسئله ایام فراغتتون میشه، شبها با هم چه کنیم، شنبه و اونجاست که مسئله است. بعدم اگر اشکال و اختلاف باشه با اومدن بچه ها خیلی خیلی بدتر میشه. بنابراین اگر ازدواج غلط است و بعد باید درستش کرد، نمیشه درست کرد، باید تمومش کرد. اما یک کمی دقت کنید، البته جواب شما رو تا حدودی میدونم، ولی میخوام از خودتون بشنوم وقتی فکر میکنید چه خطری طلاق شما رو تهدید میکنه غیر از حرف مردم و یا دیر شدن برای بچه؟
هیچی به غیر از این دوتا.
خب این دوتا دلایل موجهی نیستن عزیز، یعنی حرف مردم که هستن مسخره است، اونم شما در یه دنیای بسته و محدودی هستید، بقیه هم که ازشون خبر ندارید مگر در ذهنتون اونا رو بسازید. و دوم ماجرای بچه، با توجه به سن شما هنوز شما چند سالی وقت دارید، ولی یه سوال دیگه من این است که چرا همسرتون نمیخواد مسائل و مشکلات خودش رو حل کنه، از وسواسش گرفته تا عصبانیتش تا هر چیز دیگه؟
الو
جانم، من شما رو میشنوم. شما نشنیدی؟ شما صدای من به شما نمیرسه؟
بله الان یه لحظه قطع شد. من تا اونجا شنیدم که فهمیدین چرا همسر شما نمیخواد.
حالا سوال من این است که چرا همسر شما نمیخواد خودش رو درست کنه، چه درباره وسواسش و سیدیش، چه درباره خشم و عصبانیتش، که بتونه حداقل همسر خوبی باشه حالا که شما نمیخواید برید، او هم بتونه شما رو نگه داره.
یه دلیلش رو که فکر میکنم اینه که شاید فکر میکنه که مثلا خب زن، چون پدر خودش هم دقیقاً همین مدلیه، یعنی یه مرد خیلی عصبی و پرخاشگر که میام از پدرش مثلا در حد نفرت صحبت میکنه، و مادرش همیشه آدمی بوده که همیشه رو راستوریز کرده، بچه‌هاشو مثلا از پدرشون دور نگه داشته، همیشه با مهربونی و ملایمت و این چیزا سعی کرده درست بکنه و پیش ببره. شاید فکر میکنه که خب مثلا الگو همینه، یه پدر عصبانی، یه مادری که باید بمونه تا آخرشو بسوزه و بسازه. نمیدونم. یه دلیل دیگه اینه که من هر وقت ازش میخوام این کارو بکنه که مثلا برای اوسیدیشو جدی بگیره، میگه باشه ولی خب محل نمیذاره و نمیدونم، شاید جدی نمیگیره که این مشکل مشکلیه که واقعا داره زندگیشو از هم میپاشونه.
حالا اگر ایشون مشکل اوسیدی رو در حدی که ممکنه که شدنیه حل کنه و ماجرای خشم و عصبانیت خودش هم بتونه اداره کنه، شما هنوز میخواید بیاد بیرون از این زندگی؟
یکی دیگه از دلایل آهای دکتر که من باهاش راحت نیستم همون کامفورزونیه که شما گفتین توش قرار گرفته. ببینید ایشون وقتی ما اومدیم اینجا، خب من PhD بودم، بورس هم داشتم، یعنی بورسی، خب این بورس مثلا اونقدر نیست که بتونه زندگی دو نفر رو اداره بکنه که به سختی. بعد ایشون کاری که انجام، ایشون انجینیرینگ، بکلر انجینیرینگ دارن، اول نتونستن کار پیدا بکنن اینجا، بعد با یه کار خیلی سطح پایین شروع کردن. الان 5 سال میگذره، من تو این 5 سال بارها ازش خواستم که اگه نمیخواد بره دانشگاه حداقل ادامه بده مسترشو بخونه که کار بهتر پیدا بکنه، حداقل این دوره های مثلا کالجایی هستن که برنامه های 2 ساله داره، میتونه شرکت بکنه، کار بهتری و ارتقا بده خودشو، چون واقعا این جایگاهش نیست. الان مثلا منی که به عنوان PhD در جایی که کار میکنم، ایشون حتی در حد بکلر هم کار نمیکنه و تو تمام این 5 سال هیچ گونه اقدامی نکرد برای اینکه خودش یکم بالا بکشه. خب حتی اگه مثلا 1 سال درس بخونه، رو حقوقش سالانه 30,000 اضافه میشه، ولی خب هیچ تلاشی نمیکنه برای بهتر شدن. قضیه اینه که من آدمی هم که همیشه تو زندگی اینجوری بودم، سعی کنم پیشرفت بکنم، ولی اون آدمیه که همون جایی که بوده از 5 سال پیش مونده. و من حس میکنم این گپی که بین ما هست خیلی دیگه داره زیاد میشه. یعنی اصلا یه وقتی من یه حرفی که میزنم اصلا هیچی متوجه نمیشه از این که منظور من چیه. شاید 5 سال پیش متوجه میشد منظور منو، ولی من فرق کردم، ولی اون هنوز هم اونجا مونده.
از نظر ظاهر و زیبایی و اینها هر دو کجایی شبیه همید؟ کدام بهتری از نظر مردم شما و ایشون؟
هر دو خوبیم، هر دو نسبتا خیلی خوبیم.
حالا اگر شما برگردید بگید که من باز گفتم از اون مواردی است که اگر ایشون حرف میزد میشد فهمید، من جدا میشم، 3 ماه صبر میکنم تا حاضر بشی خودتو کاملا تکون بدی و نشون بدی که اون آدم قبلی نیستی، اهل کار و رشدی، ماجرای اوسیدی رو جدی میگیری، خشم و عصبانیت رو باش کار تراپی و شرکت در کلاس‌های مخصوص و هر چیزی که هست درست می‌کنی و الا بعد از 3 ماه من جدا میشم فکر می‌کنید و برید یه جا بگیرید، بگید من اینجا میمونم تا تو تصمیم تو بگیر، فکر کنید چه خواهد کرد؟
من فکر می‌کنم اولش جدی بگیره، ولی باز دوباره همون روال گذشته رو از سر بگیره.
بنابراین اگر
3 ماهشو حالا مثلا
یعنی 3 ماهش خودشو درست کنه، ولی این مشکل آخه این مشکلات رو رفع بکنه، خب مشکلات رفع شده دیگه، مثل پای شکسته ایست که درست
نه. خب مثلا 3 ماه که میدونم مثلا قرصش رو ادامه بده یا کلاس ها رو بده، بعد اینکه من برگشتم دوباره همون روال از پیش رو داشته باشه.
خب اگر شما اینقدر ناامیدید شما برای چی موندید؟
همین نظر شما رو دوست داشتم
بدونم. من نمیدونم، من اگر ایشون حرف میزد میفهمیدم. ببینید من بذار به شما بگم، میفهمم شما از یه خانواده ای آمدید که زن تصمیم میگرفته مهم اینه که مرد بتونه منفعل بمونه و ایشون حالت پسیو و انفعال رو داره، بنابراین شما به الگوتون رسیدید. ایشون توی خانواده ای بوده که مرد فقط عصبانی میشده، زنم یه جوری اوضاع رو میچرخونده و مدیریت میکرد، بنابراین مثل یه پادشاه بیرحمیه ولی وزیر عاقلی داره. خب هر دو دلیل زندگی کودکیتون رو و خانواده‌ای که درش زاده شدید رو ادامه میدید، برای یه مدتی خوبه، ولی بعدش به یک باره با انفجار اشکالات روبرو میشید. تنها تعجب من که البته یه ذره برای من ساره، یه آدم عصبانی وسواسی همسرش از رابطه جنسیشون انقدر راضیه، اینو نمیفهمم، مگر اینکه تو این زمینه چون مایه شما مایه احساسی عاطفی هم باید باشه، فقط فیزیکال و مکانیکال نیست، مگر اینکه همونطور که از اول حالا به شوخی گفتم ماشاءالله مرد باشید، که برای شما کاملا مسئله فیزیکال و مکانیکاله و بنابراین قبل و بعدی به اون صورت نداره. حالا یه سال با یه دقتی جواب بدید، آیا قبل و به ویژه بعد از رابطه جنسی برای چند ساعتی حال و احساس شما راجع به او فرق میکنه، یا اینکه درست مثل آدمی که برحال یه کاری تموم شده دوباره برمیگردید هر دوتاتون نیم ساعت بعد سر همون حالی که با هم داشتید، رفتاری که داشتید، انتظاری یا شکایتی یا شکری که از هم داشتید؟ یعنی میخوام ببینم، فرض کنید امشب که رابطه جنسی داشته باشید، برای امشب یا فردا تأثیری در روابطتون پیدا میشه، یا اینکه نه اون برای خودش مستقل کار خودشو میکنه تموم میشه میره؟
نه، چندان تأثیری نداره.
بنابراین شما
یه نکته دیگه هست آقای دکتر، ایشون رفتارشون یه موج سینوسیه، یعنی خوبن خیلی خوبن، حتی بعضی وقتا مثلا من میشینم یه تو بشین دست به هیچی نزن، من خودش کار خونه رو میکنه، مثلا قضا میپزه میاره جلوی من جمع میکنه میبره، یعنی در این حد میخواد مثلا مهربونی ایجاد بکنه توی خونه که مثلا کار گذشتش رو جبران بکنه. بعد مثلا این رفتار 3 هفته طول میکشه، بعد توی این 3 هفته ما خیلی با هم خوبیم، رابطه جنسی اونم خیلی با هم خوبه. بعد از این 3 هفته مثلا یه اتفاق پیش میاد، یه بی احترامی میکنه یا مثلا یه عصبانیت چیزی از خودش نشون میده که من در اون لحظه یعنی به این نتیجه میرسم از یه آدم متنفرم، دیگه هرگز هم باش رابطه جنسی نخواهم داشت. بعد این وقتی دوباره مثلا بعد 3-4 روز میاد سمتم که مثلا بخواد جبران بکنه، حالا با رفتاراش و با کاراش و حالا گل خریدن یا هر چیزی، دوباره همه چی رو فراموش میکنم.
خب آره، به همین جهت است که شما هم ببینید عزیز، 2 تا چیز رو میشه در هر دوی شما دید. یکی که ایشون علاوه بر اینکه کمکی پسیو اگرسیو، یه ذره منیک دپرشن داره، یعنی حالت دو قطبی داره، شیدایی سرخوشی رو داره که ذره پر انرژی خوشبین مثبت حوصله داره اهمیت میده، بعد 2 مرتبه هواپیماش سقوط میکنه میفته اونجا با عصبانیت خودش رو نشون میده. بنابراین اینا علائم منیک دپرشن. شما هم نشون میده کاملا مغز دیپارتمنت های مختلف داری، مثل اتاق خواب، نمیدونم دستشویی، آشپزخونه، اتاق نشیمن، که اینا تو هر کدومش کارای خودتون رو میکنید. این داستان دیپارتمان های مغز شماست که بهتون اجازه میده فکر کنید خب من بالاخره باید یه جای غذا بخورم، یه جای باید بخوابم، خب حالا باشه بذار حالا اتاق نشیمنم کنار این بشینم، برای که فقط در عوض فرض کنید اتاق خوابش یا نمیدونم حمامش خوبه. یعنی اشکال کار اونجاست که گره خورید. چون برای من یه سوال این است که شما چرا موندید تا به حال؟ درسته که میگید میخوام برم، ولی نه بعد از 5-6 سال. بازم میفهمم که ماجرای مهاجرت بوده، ماجرای دکتراتون بوده، ماجرای کار پیدا کردن بوده، بعدم امیدوار به تغییر ایشون بودید که نشده، اینا رو متوجه هستم. ولی چیزی که من دارم میبینم، اگر گزارش شما نه تنها درست دقیق باشه، یه چیزیست که به تدریج خراب و خرابتر میشه، اون مسئله است، و با اومدن بچه هم اوضاع بدتر میشه و بعدم با گذشت زمان یه 2 سال دیگه بگذره، شما بیشتر زندانی این رابطه میشه.
دقیقا من حس میکنم که همین الانش هم کم زندانی این رابطه نیستم، یعنی خیلی برام سخته اون بندایی که دور بر دست و پام تا الان ریشه دوون داره بخوام جلا کنم و برم. یکی از دلایل دیگه که بعضی وقتا به ذهنم میاد اینه که خب مثلا من که فعلا میتونم با این آدم یه رابطه جنسی داشته باشم که ایمن، امن، مطمئنه، پس میمونم.
من حرفم
از این زندگی
نه، من همین رو میگم، شما کاملا دیپارتمنت دارید. ببین برخی از آدم ها همه چیزشون در همه چیز ادغامه، یا اتاق بزرگ دارن همه چی توشه، یه دو آدم هستن که دیپارتمنت دارن، از این در میرن بیرون اصلا دیگه اونجا نیستن، یعنی شما از آشپزخونه میاد بیرون اتاق خواب اینجا اصلا همه نوع حالش، احساسش، فعالیتش، عملش، این دو جا با هم متفاوتن، و این اتفاق مغزیست که به درد یه مقدار دانشگاه میخوره. باز به همجاست که ماجرای رابطه جنسیتون میتونه ترکیب فیزیکی روانی خودش رو تا حدودی تفکیک کنه. این همون چیزیست که شما میتونید حالا که یه موقع ایام خوب و خوشی دارین، ایام بعدش رو یه جوری پاک کنید، میدونید؟ یعنی با اون که حالا دوباره به خوبش در میاد است، یا به گونه که خودتون گفتید چند روزی میگذره، یه ذره نزدیک میشه، گل میفرسته، کارایی میکنه، شما هم که خب دنبال دلیل یا بهانه میگشتید برگردید برمیگردید. بنابراین یه نوع موش و گربه بازی مخصوص به خودتونه دارید. ولی اگر ایشون اون کارو متوقف کنه یا اعتنا نکنه، کار شما تمومه. و اگر شما این فاصله رو بیشتر و بیشتر کنید، خطرناکه. چون فاصله رو بیشتر و بیشتر کنید، احتمال داره به کسی علاقمند بشید، اون وقت ماجرای به هم زدن زندگیتون به خاطر دیگری مطرح میشه. برای که این کافی برای شما نیست. بعدم خب شما به هر حال در معرض ارتباطاتی هستید که آدمای یه مقدار متفاوت برجسته سرکلشون تو زندگی شما اینجا اونجا پیدا میشه، و شما هم که به هر حال این دپارتمنت رو دارید، دوباره مثل این که دفعه به این فکر میافتید که آشپزخونتون رو کاملا ریمودل کنید با یه کسی دیگه. اینی که خطرناکه.
همین الان یعنی یکی از موضوعاتی که من نگران کرده دقیقا همینه که سرمایه سرکله یه آدم های دیگه پیدا میشه. و من یکی از دلایلی که باز خیلی دارم فکر میکنم به این که این ازدواج تمومش بکنم اینه که میدونم اگر ادامه بدم احتمال این که خیانت بکنم خیلی زیاده. یعنی این که تقریبا
نمیتونم حال روانیتون رو میفهمم. حال روانیتون رو میفهمم عزیز. یعنی شما اگر راضی نباشید تا یه مقداری تحمل میکنید چون امیدوارید، ولی بعدا وقتی ناامید شدید به در و دیوار میزنید. بنابراین احتیاج به کمک دارید. نمیدونم، بگذارید این حرفا رو ایشون بشنون، اگه دلشون خواست با هم بیاد صحبت کنید، ولی باید بحث جدی بکنید عزیز. و الا میدونید مثل چیمونه، من مثل مثال همیشه که ذره قطره قطره داره از بدن شما دوتا خون میچکه، نه درد داری نه خطری، ولی یه روزی خونتون تموم میشه میمیره و اینجا مسئله است. بنابراین یه ذره راجع به حرفایی که با هم زدیم فکر کنید، چون چیز دیگری ندارم، نمیخوام دور خودم بچرخم، ولی چون چیزهای مختلف و به هر حال یه دستی بهش زدیم، شما یه ذره بشنویدش، نه به خاطر اینکه تو حرفای من چیزیه، نه به خاطر گفتگویی که با هم داشتیم، و ببینید واقعا کجا حس و احساس عمیق‌تر و سنگین‌تری دارید، و امیدوارم بتونید یه جوری مسئله رو به پایان برسونید که هر دو خوشحال و راضی باشید. ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم. بس
متشکرم آقای دکتر، خیلی خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
منم هم
خدا نگهدار. اصلا خوبی داشته باشید. خدا
شنگ و رجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
قصد تحصیل در امریکا رو داری؟ کدام دانشگاه؟ ویزا تحصیلی .com. لیسانس، فوق لیسانس، دکترا؟ ویزا تحصیلی .com. هزینه تحصیل و اقامتت چقدره؟ ویزا تحصیلی .com. ویزای دانشجویی بدون تافل و یا آیلتس؟ ویزا تحصیلی .com. تحصیل تو کدوم شهر؟ کدوم ایالت؟ ویزا تحصیلی .com. معدلت پایینه؟ عیبی نداره. ویزا تحصیلی .com. بورسیه و کمک هزینه‌های تحصیلی؟ ویزا تحصیلی .com. تو امریکا نداری که راه نماییت کنه؟ www.visatahsili.com.
ببخشید شغل شما چیه؟
من وکیل هستم، جواهر فروش هستم،
آرشیتکت هستم.
شما وبسایت iranianprofessionals.co رو میشناسین؟
خیر.
عجیبه ها، مگه میشه آدم جواهر فروش باشه، آرشیتکت باشه، وکیل باشه، اما وبسایت iranianprofessionals.co رو نشناسه؟
ببخشید گفتی
وبسایت www.iranianprofessionals.co.
آخ دست به نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگوش، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها، بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم.
آخ گفتی نیکی و پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
دکتر بابک کوسری استاد دانشگاه Assistant Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
If you have a variable universal life insurance VUL that has not met your expectations, or if your financial advisor is no longer servicing your accounts, contact me for a free consultation. Franklin Mohri, Certified Financial Planner Professional, 310-446-3484, 310-446-3484. Securities and advisory services offered through Mutual of Omaha Investor Services, Inc., member FINRA SIPC. License number OC71568.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقایتون میرسونم که روز شنبه 9 اپریل رو ما به بهانه بهار و نوروز همچنان به خاطر آغاز سومین سال کار رادیو همراه در فروم سالن و ساختمانی فوق العاده زیبا و باشکوه که ظرفیت 17,771 نفر رو داره، البته ما فقط چند هزار نفرش رو برامون کافی هست، رو جشن خواهیم گرفت. هنرمندان خوب و عزیزی در اونجا هستن، همینقدر که اسامی مشخص و معین بشه اون رو با آگاهیتون میرسونیم. از ساعت 4 تا 7 برنامه در خارج و داخل داریم، ولی از ساعت 7 یا 7 و 7 دقیقه تا 11 شب برنامه هنری در اونجا در اون سالن فوق العاده زیبا و مجلل برگزار خواهد شد. همینقدر که اسامی همه هنرمندان مشخص بشه و برنامه معین، و همین اندازه که کارت های ورودی حاضر بشه که تا آخرین هفته خواهد بود و در کدام مراکز میتونید رو تهیه کنید، آگاهی های بیشتر رو به اطلاعتون خواهیم رسون. بنابراین شنبه 9 اپریل از ساعت 4 تا 11 رو برای این گرد همایی بزرگ لطفاً رزرو کنید و نگه دارید. با شنونده گرامی بعدی گفتگو خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو 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 الو. خب اگر شما میخواید با دیگران صحبت کنید، رادیو همراه بفرمایی.
الو سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایی.
خوب هست آقای دکتر؟ من از استرالیا تماس میگیرم و 31 سالم هست. تقریبا 6 یا 7 ماه پیش مشکل برای من پیش اومد که از اون موقع تا الان من هنوز درگیرم.
ببخشید، شما صبر کنید، چه مدتی از استرالیا هستید عزیز؟
ما الان حدود 3 ساله.
مقصودتون از ما چیه؟
من همسرم، ببخشید.
چه مدتی ازدواج کردی؟
12 سال ما ازدواج کردیم.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون 3 سال من بزرگتره، 34 سالشونه.
برای چی شما راهی استرالیا شدی؟
بیشتر به خاطر اینکه من همسرم خیلی اثرات موجود ایران، حتی منم همینطور، ولی ایشون بیشتر خفه شده بودن و ما به صورت ویزای دانشجو، یعنی من برای فوق لیسانس اومدم اینجا درس بخونم، ولی خب هدفم درس خوندن نبود، بیشتر به خاطر اینکه بیام بمونم. و بعد اینکه اومدم متوجه شدم که با مثلا با اگه من درسمو بخونم تمام بشه ما نمیتونیم اقامت بگیریم اینجا، به خاطر همین من یه ترم خوندم، ولی از ترم بعد ما یه بیزینس اینجا زدیم و ویزامونو تبدیل کردیم به بیزینس، که بعد اون یعنی بعد یک سالش گذشته و یک سال بعد میتونیم اقامتمونو بگیریم.
همسرتون چی خوندن؟
من همسرم تا پیش دانشگاهی خوندم.
اوکی، در ایران چه میکردن ایشون؟
شغلشون آزاد
بوده. اوکی، بری گفت. خب چه خبر است با این 6 7 ماه قبل؟ فرزندی که نداری؟
نه.
اوکی، دوجوش که 12 سال ازدواج کرد.
نه خیر. البته نخواستیم، ما تا 5 6 سال اول که اصلا فکرش نمی کردیم، بعدش هم دیگه خواستیم شرایطمون بهتر شه بعد مهاجرت کردیم. ولی چیزی نیست که هیچ وقت نخواهیم، تو 2 3 سال آینده به فکرش هستیم.
بسیار خوب. خب چه خبر از اون ماجرای 6 7 ماه قبل چی بوده؟
بله، 6 7 ماه پیش من یعنی شب با همسرم داشتیم شام می‌خوردیم، مثلا داشتیم می‌گفتیم می‌خندیدیم، یعنی اصلا هیچ مشکلی نبود. بعد در یک آنی شاید بگم مثلا به حد مثلا 10 ثانیه من یک لحظه احساس کردم که قلبم داره وای میسته، یعنی نمیتونم بهتون بگم که مثلا دردی داشتم یا هیچی، فقط یه لحظه احساس کردم که دارم می‌میرم، یعنی احساس مرگ سراغم اومد. دیگه به اصطلاح همسرم رفتیم دکتر، همه چکاپا رو انجام دادن و گفتن که شما هیچیتون نیست.
نصب کنید. غیر از اون احساس راجع به قلبتون چه چیزای دیگه چی؟ از نظر تنفسی راحت بودی؟
هیچی، دقیقاً همون پنیک اتاکی که
خب پس اون بود. خب بعدم
می‌کردم باشه. نه اصلا هیچی، یعنی من بخوام تپش قلب بگیرم یا تنفسم ایراد پیدا کنه اینا هیچی، فقط دقیقاً احساسم مثلا.
احساستون چی بود؟
احساس کردم که قلبم الان در حال وایستادنه، اصلا میگم هیچ دردی هم نبود، این یه حسی بود که اومد سراغ من، یعنی دکترم که رفتم حتی نمیتونستم توضیح بدم، یعنی احساسی بود که واقعا وصفشم برام سخته که مثلا بخوام بتونم توضیح بدم، که توصیفش سخته که چجوری توصیفش کنم این احساس.
غیر از اون هیچ حال دیگه ای نداشتی؟
نه، حتی میگم بعد مثلا شاید یک دقیقه حالم خوب شد، ولی به اصرار همسرم یعنی پاشودیم رفتیم اورژانس. بعد اون روز گذشت، بعد از فرداش من بیشتر شبها دقیقا همون فرد مثلا حولش 10-11 شب من دوباره این حس سراغم میومد، و این با یه جوری که احساس میکردم دارم دیوونه میشم، یعنی احساس میکردم مغزم درد میکنه و شروع میکردم به شدت گریه کردن، یعنی مثلا میشد که من شب ساعت مثلا 12-1 انقدر اذیت میشدم که مثلا میرفتم بیرون یه ساعت دو ساعت مثلا با ماشین دور میزدیم، یا مثلا یه ذره بیرون از خونه بودم تا یه ذره مثلا خوابم گیر یا حالم بهتر میشد برمیگشتم. بعد تقریبا یه ماه دو ماه این حالتا بهتر شد ولی رفع نشد، ولی هنوز که هنوز من وقتی شبا میخوام بخوابم این احساس با هم هستش که مثلا دیگه میخوام بمیرم، یعنی دیگه شاید صبح پا نشم. این واقعا من خیلی اذیت میکنه، یعنی همه احساس میکنم که الان دیگه قلبم میخواد وایسه، ولی اون حالتی که مثلا احساس میکردم دارم دیوونه میشم و اینا بهم دست نداد، ولی این احساس مرگ همیشه با هم هست.
شما چند تا خواهر برادر داری؟
من یک خواهر دارم، یه برادر که جفتشون هم از من بزرگترن.
به من بگی تو خانه فاصلتون با خواهر برادرها چقدره؟
با خواهرم 10 سال، با برادرم 7 سال.
به من بگید که رابطه پدر مادر با هم چطور بوده؟ خوب، بد، متوسط؟
متوسط.
به من بگید که باورهای خاصی توی خانواده شما درباره مسئله انسان و مرگ و زندگی و این دنیا و اون دنیا بوده یا نه؟
بله.
یعنی چی؟
یعنی مثلا مادرم یه خود اعتقادات مذهبشون خیلی بالاست، یعنی مثلا خیلی به این بهشت و جهنم اینا خیلی اعتقاد دارم، من اصلا اونطوری نیستم، یعنی اصلا علاوه اعتقادی خیلی با هم فرق می‌کنیم، ولی همیشه احترام گذاشتم، یعنی هیچ وقت در این مورد باهاشون بحث نکردم، و همچنین خانواده همسرم هم همینطوره، یعنی با کسایی که در ارتباط بودن منظورم ولی خانواده همسرم علاوه تربیت من رابطه نداشتن ولی خب باهاشون خیلی در ارتباط بودم.
نه مادرتون نظرش راجع به مرگ و زندگی و این دنیا و اون دنیا چی بود؟
مثلا چطور بگم، مثلا همیشه هنوز که هنوز مثلا به من میگن که نمازتو بخون، اگر نه اون دنیا خدا مثلا چه میدونم قهرش میاد از این حرفایی که میزنن همه دیگه، یعنی
اوکی
نمیدونم دقیقا چه جوری.
شما توی دوران کودکی کسی دوربرتون بوده از خانواده که مثلا فوت بکنه؟
بله.
چی بوده؟
خوابتاگم بوده.
کجا تو خونه؟ آیا اینا تو خونه شما زندگی میکردن یا جدا؟
جدا زندگی میکردن ولی خب مادر بزرگم تقریبا 6 ماهی پیش ما زندگی میکردن
و بعد فوت کرد.
بله.
چند سالتون بود شما وقتی ایشون فوت کرد؟
فکر میکنم شاید 13 سالم، 12-13 سالم.
که درباره پدر بزرگ چی؟
پدر بزرگ خیلی بچه بودم، حلوش 5 سالم بیشتر نبود فکر میکنم.
این سوال مهمه، شما هیچ وقت در مرحله قرار گرفتید که مثلا اینجا گیر کنید، حالت خفگی داشته باشید، آتیش سوزی باشه، تصادف بدی باشه، چیزی؟
نه آقای دکتر. آقای دکتر من قبل اینم یعنی قبل اینکه اون مسئله اولی باشم پیش بیاد تقریبا 2-3 ماه قبلش یه حالت منگی همش داشتم، یعنی مثلا سر کارم که بودم مثلا آدم ها که میومدن، مشتری ها که میومدن، مثلا احساس میکردم که اونا مثلا توی دنیای دیگه، من توی دنیای دیگه، مثلا با زحمت بعد اگه مثلا 2 نفر آدم جلوی من بودن با هم حرف میزدن یا با من حرف میزدن، اگه میخواستم مثلا تمرکز کنم به حرفاشون احساس میکردم که واقعا دیگه نمیتونم، یعنی حالت منگی خیلی من اذیت میکرد، یعنی فقط دلم میخواست مثلا اون محیط خلوت بشه یا من برم یا اصلا هیچ کیو نبینم.
آیا شما مثلا نسبت به تاریکی، نسبت به هر چیزی از این قبیل حساسیت دارید؟ حالا مثلا برای
بله از تاریکی میترسم، از تاریکی مطلق میترسم.
همیشه میترسید یا الان؟
نه میترسید بچه هم میترسید.
به من بگید هیچ وقت اذیت جنسی که نشدی؟
نه خیلی اصلا.
اگر الان همسرتون روی خط بودن من میگفتم چه چیز غیرعادی در همسرتون که شما باشید میدونید و میبینید به من چی میگفتن؟
همسرم خودشون اینجا
هستن آدیتون؟ نه فقط نمیخوام بینم ایشون مثلا برمیگردم میگن مثلا خیلی به غذا اهمیت میده یا به هر چیزی که غیر عادیه. آها، که خوب
چه بود غیر عادیه؟ ایشون همیشه به من میگن تو همیشه نگرانی.
اون که درست میکرد درم برای اونه.
بله چون ایشون همیشه من همیشه آیدشون نگرانم، یعنی همیشه میگن که خب الان بی پول نشیم، الان مثلا مشکل پیدا نشه رسممون الان، و همیشه همسر من میگن که هر موقع ما بی پول شدیم تو نگران شو، یا هر موقع این مشکل پیش اومد بعد ناراحت شو، یا مثلا
ببینید عزیز شما احتمال دو تا احتمال بیشتر دو سه تا احتماله، یکی دو تا نیست، یکی این که شما یه مقدار استراب و وسواس دارید پیدا و مسئله وسواس تو هم داره میره سراغ مسئله مرگ و زندگی، دوم این که یه تغییرات بیوشیمیایی در مغز شما داره صورت میگیره که چیه نمیدون. شما تو خانواده پدری و مادری که بیمار جدی روانی نداشتی داشتی که بستری شده باشه؟
به حالت بستری شدن نه، ولی مادر من یه حالت افسردگی داره، یعنی دارو مصرف میکنه.
دیگه غیر از ایشون کی؟
نه
خودکشی اینا هم که نداشته؟
نه.
چون ببینید میتونه یه تغییرات بیوشیمیایی مغزی هم در شما باشه، یعنی اونم میتونه باشه. سوم که میخواد یه تصمیمات مهمی بگیرید که سخت دو دلید و جرأت نمیکنید، مثلا بچه.
دقیقاً.
بنابراین ماجرای بچه است که شما رو از مسئولیت سخت و سنگینش و نگرانی های مربوط به اون به جایی میرسونه که اون احساس به هر حال بد رو یا مردن رو پیدا میکنه. کاملا داره استرابتون تبدیل میشه به وسواس عزیز و براش کاری نکردید.
البته آقای دکتر مثلا الان دیگه اون مثلا در مورد بچه که فرمودین الان دیگه اون مسئله نیستش که نگران مسئولیتش بشم، الان یه مسئله جدید تو فکر من ایجاد شده که دیگه سنم نگذره برای بچه دار شدن. یعنی میگم اصلا همش بعد یه مشکل بزرگی که من خیلی دارم خیلی از وجدان میگیرم، یعنی مثلا اگه مثلا با مادرم یا پدرم صحبت میکنم یا اگه مثلا زنگ بزنم یا وقتی هم که اومدم مهاجرت کردم بیشتر شده، مثلا اگه حوصله نداشتم، مثلا اون مدت که من حالم خیلی بد بود واقعا اصلا حوصله نداشتم با هیچ کی حرف بزنم، یعنی فقط دلم خواست شب بیام خونه و بخوابم همین. بعد از وجدان میگرفتم که مثلا چرا من با پدر مادرم صحبت نکردم، نکنه مثلا پس فرده اینا نباشم بعد من مثلا بگم که من مثلا دو دقیقه وقت نذاشتم با اینا صحبت کنم.
خب اینا خیلی حرف حال انگار مثلا شما یه آدم خیلی مهمی هستید که آدم باتون دو دقیقه حرف نزنه خیلی مهمه. اینو میگم برای که دست از این مسخره بازی برداری، یعنی میدونید اینا شما کاملا یه ارتباط غیر واقع بینانه نسبت به این موضوع دارید و این در کار دستون، یعنی دنیای بیرونی که باش ماشین رو رانندگی میکنید این ور اون ور میرید یه دنیای بسیار جدی واقعی است، شما تبدیلش کردید به دنیای ذهنی خیلی و ماجرا استراب و وسواس عزیز و به همین جهتی که حتما دکتر باید ببینید یه مدت کوتاهی هم دارو میخواد برای که از این حال در بیاد، ولی سخت‌تر و سنگین‌تر میشه کار دستتون میده، یعنی میافتید به اینکه یه فکرای راحتو نمیکنه. نمیخوام بگم ولی مثلا یکی 2% هم احتمال مرحله اولیه شکستگی مغزتونه، یعنی برخی از وقت تو بیماری اسکیزوفرنی خودش اینجوری نشون میده، یعنی میخوام بدون جدیه و به همین جهت است که استراب شما داره وارد حریم سنگین افسردگی میشه و وسواس میشه، ممکنه بعدم به ذره حالت خشمم پیدا کنه، یعنی بی خودی سر چیزای عصبانی بشه.
مثلا یه چیز دیگه که الانم اصلا میگم یه مثلا اینجا هم خیلی من ناراحت بود، من وقتی که ایران بودم خیلی دوست داشتم، یا مثلا اگه مشکلی برای دوستان پیش میومد ناراحت میشدم واقعا، یا سعی میکردم کمکشون کنم، ولی اینجا اصلا برام مهم نیست، یعنی اگه یه مشکلی واسه مثلا یکی پیش میاد اینجا اصلا برام مهم نیست، میگم خب پیش اومده، یا اصلا مثلا اگه کاری از دستم بربیاد اصلا دلم نمیخواد کاری انجام بدم.
نه دیگه همین به هم ریختگی عزیز، به نظر من باید یه روانشناس خوب پیدا کنید اگه بتونید که باش کامونیکیت کنید، ولی شاید حداقل برای استراب و وسواس کن که دوام میخواید عزیز و حتما این کار رو بکنید ببینید چی میشه بعدم صحبت کنید، ولی یه کسی رو باید پیدا. شما کدوم شهر هستی؟
ما سیدنی زندگی،
شاید بتونید دوستان ایرانی پیدا کنید برای اینکه احتیاج به یه روانشناس اونجا هستن، بگردید پیدا کنید باشون کار کنید عزیز، برای استراب و وسواسه و برای که به هم نریزید و نیفتید، ولی الان هم به فکر بچه نباشید چون کار درستی نیست، ماجرای بچه هم مسئله اول شماست، اینه که یه ذره حالتون رو بهتر کنید ببینید چه میکنید، امیدوارم ایام رو بگذارم. برای خوشحالم با تون صحبت کردم عزیز.
بله خیلی ممنون
شما
دکتر.
شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
USVIP گروپ با مشاورین مجرب آمادگی خود را جهت خدمات مهاجرتی و اخذ پذیرش از دانشگاه‌ها و مراکز علمی معتبر آمریکا اعلام می‌دارد. علاقه‌مندان می‌توانند جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 949-234-8233 949-234-8233 تماس حاصل فرماید. www.usvipgroup.net USVIP Group.
کاباره تهران The House of Legends با افتخار تقدیم می کند جمعه 11 و شنبه 12 مارچ با شهره.
داره کم کم نفسم میگیره برگرد، داره عطر تست تو خونه میره برگرد، دو که چشم
و مایکل مرد 1000 صدا
دارم به میکنم دست
با ملکه صحنه ها جمعه 11 و شنبه 12 مارچ با شهره. رزرو جا با شماره تلفن های 818-985-5800 و 818-905-7774 تماس حاصل فرمایید.
سلام، دکتر رامتن مسعودی هستم با 15 سال سابقه جراحی وریدی و بیش از هزاران جراحی موفق. تضمین می کنم که برخلاف برخی مراکز دیگر فقط رگ‌های آسیب دیده شما رو ترمیم کنم، چون در چندین سال اخیر تعداد زیادی از بیماران را دیدم که به برخی مراکز دیگه مراجعه کردند و بدون در نظر گرفتن مشکلاتی مثل نفیدیما، دایبت، صدمه سیستم عصبی و نارسایی سرخ‌رگ‌ها براشون عمل وریدی غیر ضروری را انجام دادن که نهایتاً موجب اشکالات بیشتر پزشکی شده. بنابراین خوشحال میشم که در جهت ضروری بودن یا نبودن این عمل کمک کنم.
دکتر رامتین مسعودی، مطب‌ها در انسینو، بیورلی هیلز و ایرواین. 310-855-7171 310-855-7171.
از این پس توسط سیستم خودکار bullseyetraders.com چه روز و چه شب می توانید حتی هنگامی که به کار روزانه خود مشغولید و یا وقتی که در خواب به سر می برید با خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام به درآمد چشمگیری دست یابید.
فرامرز وحدتشو هستم، مدیریت bullseyetraders.com. با تجربه 28 ساله که در امر خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام دارم و با ارائه نرم افزارهای استثنایی خودکاری که به تازگی برای سهل و آسان کردن خرید و فروش شاخص ها در اختیار علاقمندان یادگیری تریدینگ قرار دادم، داشتن درآمد بیشتر امری قابل دسترس.
در هر کجای دنیا که هستید در وبینار رایگان bullseyetraders.com با رفتن بر روی وبسایت و کلیک کردن بر گزینه کانتاکت آس و پر کردن اطلاعات شرکت کنید.
از شما دعوت میکنم در وبینار رایگان اولیه کلاس‌های آنلاین ما شرکت کنید و خود از نزدیک با سیستم‌های خودکار و خرید و فروش شاخص ها آشنا شد.
bullseyetraders.com 1-877-489-0509.
دریچه سینما تقدیم می کند. مراسم فرش قرمز فیلم شیفت شب در لس آنجلس با حضور ستاره سینمای ایران نیکی کریمی، کارگردان و بازیگر این فیلم، به همراه جلسه پرسش و پاسخ، پنج شنبه 10 مارچ 7 شب در لملی تاون سنتر انسینو و جمعه 11 مارچ 7:30 شب در لملی میوزیک هال بیورلی هیلز. اکران فیلم شیفت شب با بازی محمد رضا فروتن، لیلا زارع، گوهر خیراندیش و نیکی کریمی در لس آنجلس و اورنج کانتی از 10 تا 13 مارچ، فقط برای 3 شب. برای اطلاعات بیشتر و تهیه بلیط به وبسایت dariche-cinema.com مراجعه فرمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که در سراسر امریکا و کانادا اگر تلفنی دارید که انلیمیتد هست و میتونید لوکال و لانگ دیستنس، هم داخلی و محلی و هم خطوط به حال جاهای دوردست رو بدون هزینه بگیرید، یعنی تلفن شما یه پولی میپردازید و تلفنتون کاملا برای همه جا همیشه قابل استفاده است، در رو محدودیتی ندارید، میتونید رادیو همراه رو روی تلفنتون بشنوید و به ویژه در خانه میتونید، در صورتی که تلفنتون اسپیکر داشته باشه که با چند ده دلار هم میشه تلفن خوبی با اسپیکر خوب گرفت، میتونید با یک شماره که خدمتتون عرض کنم برنامه‌های رادیو همراه رو 24 ساعته بدون هیچ گونه محدودیت و گرفتاری از نظر محل و جا و اینها داشته باشید. و اون تلفن البته یک رو باید بگیرید، 701-801-0-801. اگر این شماره رو با یک اولش 701-801-0-801 رو بگیرید، میتونید برنامه رادیو رو با صدای شفاف تمام 24 ساعت هر جا که هستید، به ویژه در خانه، هر جا در امریکا و کانادا، مادام که تلفنتون انلیمیتد هست رو بشنوید. لطفاً امتحان کنید، اگر مشکل و مسئله بود با دفتر تماس بگیرید که ما اون رو درست کنیم و تصحیح کنیم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من 32 سالم هستش. بعد پارسال من با شما مدت کوتاهی صحبت کردم روی رادیو. مشکلمو که به شما گفتم درباره من و همسرم بود که متاسفانه رابطهش با من یکم سرد شده بود. حالا اگه اجازه بدید یه خلاصه سریع براتون بگم. من خودم تک فرزند هستم ولی خودش فرزند سوم خانوادهشونه. ما 14 ساله که با همدیگه هستیم، به قولی همدیگه رو میشناسیم. تقریبا 5 ساله که ازدواج کردیم. بعد یک سال و نیم پیش بیزنسی که گذاشته بودیم و به خاطر شاید میتونم بگم غرهایی که من زدم و نمیدونم حالا به خاطر مشکلاتی که بود بیزنس رو کنار گذاشت شوهرم و تقریبا پارسال این موقع ها اخلاقش خیلی تغییر کرد، یعنی طوری که اصلا یه آدم دیگه شده بود که وقتی من با شما صحبت کردم شما گفتین شاید به خاطر یک خانم دیگه ای هستش، این که دیپرشنه به خاطر بیزنسی که موفق نبوده.
بذارید ایشون چند سالش عزیز؟
هر دو همسنیم.
اون وقت فرزندی که نداری؟
نه خیر، به فکر فرزند بودیم ولی متاسفانه با استرسی که من خودم همیشه داشتم برای هر کار و هر چیزی که جدید بوده من همیشه استرس داشتم. برای همین تا الان بچه دار نشدیم و قرار بود وقتی که ما به خاطر بیزنسی که شوهرم گذاشت موو کردیم با خانواده خودم زندگی کردیم. پس قرار شد که وقتی که مستقل شدیم بچه دار بشیم، ولی من همیشه میگفتم که میترسم چون من از خیلی چیزا میترسم، از تاریکی میترسم، از چیز اتفاق جدید تو زندگی میترسم و برای همین هم همیشه خودش میگفت تو این بیزنسی که خودش گذاشته بود هیچ کسی کمکم نکرد، اقلا تو میتونستی که از نظر روحی یا یه جوری امید باشی، ولی خب متاسفانه نگرانی که من داشتم و اون
نگرانی ها
بیشتر بهش
چست
دادم.
حالا بذارید من چون یک کمی محکم در این حرف رو میزنید، من به شما برگردم بگم یه میخی تو پام یا پام شکسته، شما میگید خب برو درش کن درستش کن. شما چرا استراب رو به عنوان چیزی که هستید برای خودتون پذیرفتید؟ چرا نرفتید مشکل رو حل کنید عزیز؟ که از تاریکی بترسید، از این بترسید، از اون بترسید، خب الان چرا اینجوری زندگی، چرا با پای شکسته اینور اونور بره؟
حرفتون خیلی درسته، نمیدونم، خیلی تلاش کردم، الان راستشو بخواین خیلی تغییر کردم، یعنی اون آدمی که پارسال بود و نیستم، ولی متاسفانه اون موقع که من با شما صحبت کردم خودش میگفت که میخوام تنها باشم، یعنی نمیخواست پیش من بمونه. این چند باری رفت و اومد ولی الان متاسفانه که 3 ماه پیش من نیست. من هر دفعه بهش میگفتم من مطمئنم تو بین یک چیزی گیر کردی، یعنی اصلا هیچ رابطه ما هیچ رابطه ای یعنی ارتباطی با اون بیزنسی که گذاشتیم و همه چی خراب شده نبوده. من احساس میکردم همسرم داره از من فرار میکنه که متاسفانه شاید همچین چیزی بوده، ولی خودش میگفتش که نه همچین چیز نبوده. من همیشه بهش میگفتم که بیا همه چی رو از نو بسازیم، من آدم قبلی نیستم. خودش هم رفتارش خیلی تغییر کرد، یعنی شد همون آدمی که قبلا بود، با من خیلی خوب بود ولی پیش من نیست. من هر دفعه میگفتم اینجوری نمیشه ادامه بدیم، راستشو بخواین راه جدایی رو گذاشتم جلوی پای هر دومون، چون هم من بهش وابسته بودم زیاد، هم خودش به من وابسته بود. بالاخره 14 سال چیز کمی نیست، ولی خب خودش هیچ وقت نخواسته که ما جدا شیم، حتی ترپی هم میرفتیم. ولی
این داستانی که میره یه جای دیگه، اگر من درست شما رو فهمیدم زندگی میکنه، یعنی چه میره چیکار میکنه بعد میگه
دقیقاً الان پیش من نیست ولی نمیخواد.
یعنی چی پیش شما نیست؟ کجا هست؟
پیش برادرشون زندگی میکنن.
خب چرا نمیخواد با شما باشه؟ با شما باشه چه اتفاق بدی میفته؟
دقیقا همون بود که من فهمیدم که ایشون متاسفانه خیانت کردن و من هم چند ماه پیش بهش گفتم که میدونم، چون به خاطر چیزهایی که برام اتفاق افتاد من بهم ثابت میشد که همچین چیزایی وجود داره، ولی الانم که دقیقا من همه چیز رو فهمیدم میگه معذرت خواهی میکنه و از این حرف ها میگه میخوام برگردم که زندگیم رو دوباره شروع کنیم، و متاسفانه حرفایی که میزنه همش تو 4 سال پیش دقیقا تو گذشته ای که ما با هم گیر کردیم ایشون هم گیر کردن، یعنی قبل از این که ما موو کنیم پیش خانواده من این تو همون گذشته مونده، یعنی همش حرف اون خونه رو میزنه، همون آدمایی که تو خونه بودن. الان من راستش رو بخواین نمیدونم چی کار باید بکنم.
نه به من بگید که اون رابطه در چه حدی میدونید رابطه فقط احساسی عاطفی بوده، جنسی بوده، هر دو بوده؟ اون دختر خانم کجا هست، چه کرده؟
الان راستش رو بخواین من نمیدونم، فقط میدونم که مدت زمان زیادیه، ولی چه رابطه دقیقا بینشون بوده من نمیدونم.
الان چه خبره بینشون؟
الان هیچی، معذرت خواهی و
نه آخه نه رابطه رو میگم، مسئول هم میتونه معذرت بخواد بعدم برش او رو ببینه.
اون میگه نه دیگه، اون خانه میگه بوجود نه.
شما از کجا اینو مطمئن؟
دقیقا مشکل من همینه، خودشم میگه من میدونم که هیچ اطمینانی نمی کنی، چون راستشو بخواین تا حالا 7-8 دفعه رفته، یه هفته مونده اونجا، دوباره برگشته دوباره رفته، منم مطمئن بودم که این بین یک چیزی گیر کرده، برای همینم الان من نمیدونم چطوری میتونم اطمینان کنم.
چرا شما میخواید اطمینان کنید؟
نمیدونم راستشو بخواین، خیلی سوال سختی بود، چون همیشه فکر کردم که نمیخوام زندگیم خراب شه، ولی فکر کنم بعدش هم
راجب کدام زندگی صحبت کنی؟ زندگی که کسی چند بار رفته تنها زندگی کرده بعد با یک کسی دیگه بوده؟
بله.
نه باید این موضوع روشن بشه عزیز، یعنی این او باید دقیقا بگه رابطه چی بوده، چه خبر بوده، نه جزئیاتش، با حتی یه نفر صحبت کنه، ثابت کنه اون آدم قبلی نیست، اون مسائل مشکلات حل شده، اون احساس رو راجب شما بگونه که قبلا بوده نداره، راجب آدم های دیگه نداره، میخواد برگرده درست خوب زندگی کنه، و اگر فقط اون رابطه تموم شده که احتمالا نشده برگرده، خب بعد یه دفعه وقت دیگه چند وقت دیگه میره، این دفعه هم بانمود میکنه که به خاطر کسی نیست و این بسا به خاطر کسی هم نباشه، ولی او بدون شما بهش خیلی بد نمیگذره.
خب منم همین حرفا رو بهش میزنم، ولی راستش رو بخوای خودش فکر میکنه که اگه ما جدا بشیم یه اتفاق خیلی بدی برای من میفته، چون من خیلی وابستم، ولی دیگه الان فکر کنم بدتر از این بشه، چون من تا حالا 100 بار بیشتر بهش گفتم که اگه طلاق بگیریم برای من اصلا حرف مردم مهم نیست، برای خودمون مهمه، ما جوونیم، راستشو بخواین اصلا ادامه این ازدواج من درست نمیدیدم، با اون که خیلی دوستش داشتم، ولی خودش هیچ وقت نخواسته که ما جدا شیم. بعد من یکی بهم گفتش که به قول مثلا همسرم به ایشون گفته که من این خانمو نمیخوام دیگه باش ادامه بدم، ولی میترسم بهش بگم، چون میترسم یا خودکشی کنه یا بلای سرش بیاد.
خب اگر این حرف احتمال داره، اگر این حرفو ایشون گفته و واقعا این حس و احساسشه، شما حتما به ایشون احتیاج ندارید و حتما ایشون رو نمیخواید و حتما زندگیتون رو میتونید به خوبی ادامه بدید، شما بی خودی چرا به ایشون چسبیدید؟ این چه جور بازی؟ البته میفهمم از 18 سالگی درگیر یه رابطه ای بودید که غلط بود، همجوری به صورت مثل آدم هروئینی با هروئین یه جوری زندگی کردید، حالا که به اینجا رسیده که دیگه نمیتونید، که بازی دیگه شما در آوردید. اینکه او میخواد برگرده، برای چی میخواد برگرده؟ اگر او مطمئن باشه که شما به هم نمیریزید، میخواد بازم برگرده؟ اون حرف مهمه اگر زده و باورش عزیز. اگر
خودش میگه من همچین حرفی نزدم، من نگفتم.
خب ولی الان چی میگی؟ اون حرف رو تو خودت به من بگو، چگونه حس و احساس میکنی؟ نظرت چیه؟ تو
نظر من مثبته، چون من خودم راستش بخواین خیلی مطمئن بودم که همچین هستی شاید زده باشه.
Yeah.
چون میدونست که من واقعا خودشم خیلی وابسته بود واقعا و وابستگی خیلی شدیدی داشتم.
نامش متوجه هستم، این شرایطی است که آدما همدیگر رو میخوان نه برای اون چیز دیگری که قراره در مجموعه بخوان. میدونید مثل خواهر برادری میمونه در یه چارچوبی، ولی حتما یه سری کارها رو هرگز نمیخوان با هم داشته باشن، همطور که خواهر برادر نمیخوان با هم رابطه داشته باشن یا زندگی زناشویی داشته باشن، شما هم میتونید نوع رابطتون طوری باشه که دیگه به اون گونه برای هم زن و مرد نیستید، برای هم یه دوست و یک ارتباط سنگین احساسی و به یک اعتبار عاطفی و تاریخی دارید، ولی اون کافی نخواهد بود عزیز، مخصوصا وقتی که ماجرای بودن ایشون با کسی دیگه مشخص شده، بعدم از شما دور شدن که دیگه شما بیش از این علامت و نشانه نمیخواید. چی میخواید؟ گفتم اگر ایشون بگه که من یه آدمی بودم با این ویژگی ها و رفتم خودم رو با کمک روانشناس 200 ساعت 300 ساعت کار کردم، از خودم یه آدم تازه‌ای ساختم که اون وضعیت دیگه تکرار نمیشه، از این بعد همه چیز ما میتونه درست باشه که من کاملا شک دارم، اگه هم حرفی بزنه میشه فرصتی داد، ولی اگر همون آدم فقط پشیمونه و متاسفه و نمیخواست تو رو ناراحت کنه و تو رو دوست داره و براش مشکل جدایی از تو به خاطر تو هم نگرانه که بلای سر خود بیاره، اینا که دلیل برای ازدواج و ماندن تو ازدواج نمیمونه، اصلا نیست. چون ازدواج اصلا
میگه که من همه چی رو درست میکنم، من حتی بهم گفتش که اون اوایل خیلی سخت میشه که تو
اطمینان کنی. نه خب بکنید، من ایبه ببینید عزیز، اولا من این حرفو خیلی حرف خامی میبینم، ولی بسیار خوب، شما چرا سه ماه بهش فرصت نمیدید؟ طوری نمیشه، فقط بچه دار نشید همین.
نه خب نه، خب خودش
حالا خب برگردی سه ماه باش باشید ببینید واقعا تغییر کرده تو همه چیز، یا اگر باز دوباره حوصله سر رفت و راحت نبود و راضی نبود و شما نبودی تو احساس کردید اونجا نیست و با شما نیست و همه چیز شما نشدید، خب اون موقع میتونید دیگه جدا شید، خاطرتون آسوده است که امتحان آخرتون رو کردید، به نظر من بشه فرصت دیگه بدید، حالی که او اصرار داره میخواد برگرده ببینید چی میشه، ولی مبادا بچه دار بشید، مواظب این باشید همچی اشتباهی نکنید، ببینید چه میکنید سه ماهی، اگر خوب بود دو تایی بیاد روی خط با هم صحبت کنیم، اگر بد بود که دیگه من زنگی نزنم.
باش ممنون،
خوشحال شدم با صحبت.
خیلی ممنون،
خدا حافظ. باید شنگان عجبان بعد از چند پیام با ما باشید.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
در تاریکی و بی صدا به سمت ما می آیند، پیش از برخورد آنها را باید دید. بسیاری از بیماری‌های چشم تدریجی و برخی بدون علامت ظاهر می‌شوند. با مراجعه به مطب‌های دکتر شادن صرافزاده، متخصص و جراح چشم افتمالوجیست در آی اینستیتیوت آف ساوثرن کالیفرنیا، از سلامت و یا احتمال وقوع بیماری در چشم خود به موقع آگاه شوید. دکتر شادن صرافزاده با جراحی و درمان آب مروارید یا کاتاراکت توسط پیشرفته‌ترین دستگاه‌ها به بهبود و شفافیت چند برابر دید شما کمک می‌کند. مطب در انسینو، 818-650-2000. با انجام اولین چکاپ چشم از تخفیف ویژه 50% برای خرید داروی لاتیس بهره‌مند شوید. 818-650-2000. از چشمانمان مثل نور چشممان مراقبت کنید. دکتر شادن صرافزاده.
پولت رو با پول عوض کن. این جمله پدرم از بچگی تو گوشمه. یه بار پرسیدم یعنی چی؟ جواب داد یعنی بتونی برای جنس 200 تومانی 20 تومن بدی، نه برای جنس 20 تومانی 200 تومن. باید پولت رو با پول عوض کنی. شما میتونید با خرید از وبسایت چیز میز بازار پولتون رو با پول عوض کنید. لباس، زیورالات و انواع و اقسام اجناس با کیفیت عالی و قیمت‌های باور نکردنی در سایت چیز میز بازار. CHIZMIZBAZAR چیزمیزبازار.com. یه سری بهش بزنید به نفع شما.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عبارات رو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
Retirement planning.
سرمایه‌گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس‌انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه‌ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرین و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندین.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
آبیر مای درخورسم یادت نره.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرخی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم یا باید برم دستشویی؟
سب کن مامان، دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم میام، خودتو نگه دار. اومدم بابا، من که دوتا دست بیشتر ندارم. خدایا
عزیزم قصه نخور. ملودی تو رادیو همراه شنیدم ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-10-10. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جزء 08 ایرونیاست؟
خودشه. 818-745-10-10. وبسایتش هم infinitydomestic.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو 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 الو. دوستان ما مثل که درگیره، امروز همه ما رو رو خط میگذارند و میروند. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
خواهش کنم بفرمایید.
ببخشید من در خصوص پسرم میخواستم صحبت کنم.
همین که الان باش دعوا داشتید؟
دقیقا آقای دکتر. واسه من شده یه موزل. چون مشکل از منه و پسرم اصلا دلش نمیخواد من با شما صحبت کنم. یکی از پرابلمی که ما تو خونه داریم، حتی ما کروز شما نباید میمدیم چون پسرم اصلا دوست نداره که ما پیش شما باشیم.
شما چند تا فرزند دارید؟
من همین یه فرزند رو دارم آقای دکتر، 8 سال و نیمش هستش. کلن تا سال پیش خیلی درسش خوب بود، کلن خیلی بچه سازگاری بودش. من شوهرم کلن، من 44 سالمه، شوهرم 48 سالشه. ما موف کردیم اومدیم امریکا، 5 سال هست. پسرم 3 سال و نیمش بود که اومدیم اینجا. رفته بود از پری اسکول، رفته کیندرگاردن رفته و فرست گریدش خیلی خوب بود، سکند گریدش خیلی خوب بود. امسال که ترد گرید هستش، نمیدونم چی شده، اصلا نمیتونه فوکس کنه، تمرکز کنه. با تیچرش صحبت کردم، گفتش که حالا ما تو کنفرانس با هم صحبت میکنیم. اصلا دوست نداره هیچ سپورتی رو استفاده کنه. کلاسای مختلف اسمش رو نوشتیم، گریه کرد که من نمیخوام اصلا هیچ کدوم از اینا رو برم. و الان مشکل اصلی من خب درسش هست. خب خیلی ناراحت شدم، فکر کنم من اگه روی یک دی بتونم که مثلا با هم دیگه پرکتیس کنیم یه چیزیش جلو باشه. و امروز من برنامه صبح شما رو گوش میکردم، یه آقای اومد رو خط که گفتن یه پسر 28 ساله دارن که الان دارن کراک مصرف میکنن و اگر زودتر جلوشو میگرفتن، شاید اگه 7 8 سالگی میفهمیدن شاید به این روز نمیافتادن.
حالا نه بیاد سراغ نه، بذارید ازتون یه سوال بکنم. شما برای چی اومدید امریکا؟ یعنی دلیل مهاجرتتون چی بود عزیز؟
گرین کارت گرفتیم اومدیم امریکا از طریق خانواده‌ام.
اون وقت شغل و کار هر دوی شما چیه؟
ما دوتاییمون تو ایران درس خوندیم، من مهندسی صنایع دارم، شوهرم لیسانس داره تو ایران، الان اون چیه شرکتی داره کار میکنه شوهرم، منم به صورت پارت تایم یه شرکتی دارم آفیس کار میکنم.
اوکی. به من بگی پسرتون تو یک سال اول مشکلی درباره غذا و خوابش داشتی؟
خیلی شدید.
یعنی چی؟
پسر من از 4 ماهگی دوست نداشت شیر بخوره آقای دکتر. من که خودم شیر نداشتم بهش بدم، شیر رو با شیشه که نمیخورد، با قاشق بعد میکردیم دهنش، ولی بازم دوست نداشت اصلا شیر بخوره. پسر من 4 ماهش که بود به 2 برابر وزن رسید، ولی 1.5 سال رو 10 کیلو موند پسر من.
نه نفهمیدم، تو 4 ماهگی رسید به 10 کیلو؟
نه 4 ماهگی رسید به 7 کیلو.
خب.
ولی تا 1.5 سال فقط 3 کیلو وزن اضافه کرد، تو 10 کیلو موند، دیگه وزن اضافه نمی کرد اصلا، چون خوردن رو دوست نداشتش.
یعنی چای آیا اظهار دردی می کرد از خوردن یا نه؟
نه.
آکه غیر از خوردن تو چه چیز دیگه باش در 3 سال اول یا تا 5-6 سالگیش مسئله داشتی؟
کانستیپیشن داشت از اولیش که به دنیا آمد و این یه پرابلم بزرگی بود براش.
خب مشکل جهاز هاضمه داشته و چطور شده دستگاه گوارشش رو دکتر متخصص کارایی که باید میکرد؟
عکس هم گرفتیم، گفتن مشکلی نداره، گفتن این بچه باید بتونه پاشو تو شکمش جمع بکنه، که ما سعی کردیم مثلا اون موقع ایران زندگی میکردیم از توالت بتونیم روی توالت بگیریمش که پاش جمع بشه، و این باعث شد که یه احساس ترسی بکنه که ارتفاعی بود چون بالاخره دیگه.
خب
این کار رو ما گفتیم رو زمین و بغلش میکردیم، پاشو تو شکمش جمع میکردیم، تو بغل خودمون میگفتیم رو زمین بکنه، ولی باز یعنی این ترس دیگه به وجودش افتاده.
خب چرا معدش رو دکتر از طریق دارو از این حالت یبوست در نمی آورد؟
اونجا به شربت دادن داروهای یعنی شربتی بود که اونجا با بهش میدادین میخوردش، ولی خیلی روش اثر، میگفتن باید بتونه آب یا میوه بخوره، ولی اون چون نمیخورد میگفتن داروی تنها اثر نمیذاره.
چون یه ذره وقتمون کمه به من بگید، ولی لطفا دقت کنید، تو خانواده پدری و مادری کسی که مشکل جدی روانی داشته رو داشتی؟
نه.
مطمئنی؟
خانواده پدری، پسردایی پدر من، یعنی پسردایی پدر بزرگ بچه هم میشه، خودکشی کرده.
بله. نه یه خبرایی عزیز، اینا علائم خوبی نیست، اینا اصلا علائم خوبی نیست. و هیچ چیزی راجع به او شنیدید که چه حالاتی داشته، که مثلا توهمات و تصوراتی داشته؟
نه اصلا نمیدونم، چون رابطمون با هم کم بود.
چه سنی بوده که خودشو کشته؟
یه بچه 2 ساله داشت، یادم نیست بگم آقای دوست 40 سالش بود، هیچ یادم نیست، من خیلی کوچیک بودم، 6 سال 7 سال بود.
میدونید چه جوری خودشو کش؟
سم خورده بود.
نه ببینید عزیز، نه موضوع یه ذره جدی. حالا پسرتون الان فقط فهرستوار چون وقتمون کمه، از چه چیزایی میترسه، چه چیزایی رو دوست نداره؟
از اینی که همیشه لوزر هستش تو مدرسه، اینو خیلی دوست نداره. از اینی که جسمانی هم ضعیف هستش و همه بچه ها خب به اون غالب هستن. تازگی ها دیگه درس خوندن رو دوست نداره، قبلا خیلی درسش خوب بود. کتاب خوندن رو دوست نداره. میتونم بگم چیزی نیست که دوست داشته باشه به غیر از آیپد بازی کنه، ایکس باکس بازی کنه.
و خوابش چطوره؟
تازگی ها میگه ما که پیشش نمیخوام این تو اتاق، ولی تازگی ها مثلا میگه من شب 2 بار بلند شدم، 3 بار بلند شدم آب خوردم.
مطمئنی راست میگه؟
یعنی از ترس نیسته؟
شاید همینجوری یه چیزی میگه.
نه این صدای لیوان آبشه که میذاره روی تختش رو من یه موقع هایی میشنوم، شاید در شب 1 بار من میشنوم.
شما تو خانواده خودتون همسرتون نذاره چک کنید ببینید چه خبرها بوده عزیز، چون ببینید اینا معمولا یه زمینه ارثی داره. شما حاملگی سخت و مشکلی داشتید یا عادی بود؟
نه معمولی بوده.
تولدش چقدر راحت بود یا نبود؟
تو ایران که سیساکشن بود مشکلی نداشت، ولی اولش که به دنیا اومد یه روز تو دستگاه بوده.
چرا؟
10 ساعت 12 ساعت.
شما سی سیکشن نکردید؟ اگر این بوده چرا رفت تو دستگاه؟
یادم نیست آقای دکتر. ولی تو دستگاه 12 ساعت تو دستگاه رو بسید نیوردن به من نشونش بدن، گفتن زیر اکسیژنه.
نه سی سکشن بوده، از قبل قرار گذاشته بودید که سزارین کنن، درسته؟
بله بله.
خب این که دیگه در این نداشت که به اونجا برسه. وزنش حالتون در وقت تولد چقدر بود؟
بله 2 کیلو و 800 گرم.
نه اونجا مسئله بوده. ببینید عزیز، فرزندتون یه مقدار اشکال به هر حال مغزی با ممکنه داشته باشه، چه هست نمیدونم، و بعدم این این همه مقاومت و مخالفتش، رابطش با شما بهتره یا با پدرش؟
پدرش چون خیلی برنامه های شما رو گوش میکنه، همیشه بهش میگه پسر خوبه من، تازگی یاد گرفته که نباید بگه، این خیلی ناراحت میکنه بچه همه که دارم روش تاکید میکنم، میگه پسر معمولی من، میگه حرف دکتر هلاکویی رو ریپیت نکن واسه من. با پدرش خیلی باش نایسه، خیلی باش کاینده، یعنی هر کاری میکنه اعتراض نمیکنه. مثلا پدر من بهش بگیم که مثلا قاشقو نکوبون تو بشقاب، مثال فقط براتون میزنم، شروع میکنه پاشو میکوبونه زمین، اعتراض میکنه. مثلا من بهش میگم چرا اینطوری میکنی، باباش میگه نه بهش نگو.
سر حمام و اینا چی؟
نه اوکی، خودش میره حمام، مشکلی نداره.
با بچه‌ها دوست نمیشه.
خیلی سخت، چون همیشه بازنده است، ناراحت میشه که باید دوست بشه.
بله. حالا اگر بگم، اگر آخه ببینید عزیز، من فقط نگرانیم اینه که یه خبری هست تو مغزش، امیدوارم اشتباه کنم. موضوع شما موضوع یه مقدار جدی ذهنی پسره. بعدم خب هر دوی شما چرا اینقدر، یعنی دیر ازدواج کردید دیر بچه دار شدید؟
دیر ازدواج کردیم، من 32 سالگی ازدواج کردم، 34 سالگی زایمان کردم، یه سال بعد من حامل شدم.
حالا مال شما نمیدونم عزیز، یعنی علائمی که نشون میدید میتونه برخی از اوقات افسردگی باشه که به این صورت در خودشو نشون میده. احتمالای بیشترم هست، چون یه مقدار اون کودکی خیلی بهش آسیب زده، یعنی وزنش کم بوده. ماجرای این که توی بیمارستان رفته و اکسیژنه برای من مسئله است. یعنی هیچ به شما نگفتن که چرا اون کار رو باید بکنیم یا چه آسیبی دیده؟ هیچ یادتون نمیاد؟
نه یادم نمیاد، فقط یادمه که نمیوردنش تو اتاق به من نشون شدن، شوهرم نگفته بود به من که این توی دستگاه هستش، بعد گفتن این زیر اکسیژن هستش، بعد مثلا روز نصف شب برای من اووردنش، چند دقیقه دیدمش برگردن، روز بعد که دکترش با من صحبت کرد این چیزی که داره یادم میفته، یه سوراخ کوچیک تو مغزش بوده ولی الان دیگه کاملا بسته شده. مثلا در عرض 20 ساعت اینو به من گفتن که با ما اومدش خونه.
نه یه به نظر من شما احتیاج دارید با یه نورولوژیست یه صحبتی بکنید عزیز. به نظر من اولین قدم یه نورولوژیه. متاسفانه حدس من درست بود، یه خبری تو مغزشه، چون اینا معمولا رفتار و حالت عادی یه بچه نیست مگر اینکه خارج از اداره و کنترلش بشه، و چون میتونه مسئله آفرین بشه و امروز همکنون قابل جلوگیری و به هر حال به نوعی پیشگیریه، من معتقدم موضوع جدی جدی بگیرید، یه وقت از یه نورولوژیست بگیرید، ماجرا رو بهش بگید. این یه کمی هم هرچی شنیدید رو شما و همسرتون به خاطر بیارید، مثل همین الان ماجرای بودنش توی دستگاه اکسیژن، ماجرای کمی سوراخ بودنه یه جایی تو مغزش، همین هم اصلا.
آقای دکتر ببخشید حرفتون رو قطع میکنم، الان همسر من رو موبایل اومده گفته دریچه قلبش باز بود.
بله نه دیگه، به خون یه جایی نرسیده عزیز، بنابراین ما با یه مشکل، تقصیر هیچ کس نیست، با یه مشکل جسمی یا مغزی رو به رو هستیم، و به نظر من شما تا یک تشخیص قطعی نهایی اصلا دنبال اخلاق و رفتارش نرید، چون اون به نظر من حالت واکنشی نامناسبیست که به سن و سالش نمیخوره، و این نشانه اینه. و بعدم حتی اون کودکی ماجرای فرض کنید خوش نیومدن از غذاها معمولا میتونه بوی اونا باشه، طعمش باشه، میدونید اینا معنی داره، یعنی چشاییش یا بویاییش خراب بوده، و این بعدن تو همه زندگیش میتونه اثر بگذاره. اینه که لطفاً یه نورولوژیست پیدا کنید، یه نورولوژیست خوب اطفال، و بعدم تا اونجایی که ممکنه با هم یه صحبتی بکنید درباره کودکیش، هم تا یه جوری یادآور بشید همدیگرتون چند سالی گذشته، که بتونید یه گزارشی بدید به دکترتون. امیدوارم چیزی نباشه، اگرم باشه بتونن درستش کنن، چون به نظر من یه خبری اونجاست. به نظر من خبر تو مغزش یا تو قلبش یا هر دو، چون قلبش هم به خاطر خون که مسئله است، ولی چی هست من نمیدونم، کار و تخصص من نیست، ولی میتونم بفهمم که باید یه آسیب خارجی باشه. به هر حال
سوال میکنم اینی که مثلا توی این چند وقت، خب تو مثلا دو ماه پیش ما هیچ پرابلمی با هم
نه اون نه نه باخه نه داشتید عزیزم، وزنش بود، غذاش بود، انتخابش بود، ثابت بودن وزنش بود، نه پرابلم اخلاقی رو بذارید که من نگران رفتارش نیستم. نظر من رفتارش مثل آدمیست که گرسنه است یا آدمیست که سه شبان روز نخوابیده، خب معلومه بد اخلاقه. بنابراین به اون هر دوی شما معلومه مواظب و مراقبین، من اینو رو کار تربیتی شما نمیدم، من اون رو موضوع مغزی سیستم عصبی میبینم. اساسا
نورولوژیست
نه
هستین.
نه نه بدو بگید من میخوام یه نورولوژیست بگیرم ببینم، بعدم نشد پول از جیبتون بدید این نورولوژیست خوب بگیرید، ارزشو داره عزیز. حتما حتما این کارو بکن، برام امیدوارم چیزی نباشه و خاطرتون آسوده کنه، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی ممنون آقای
دکتر. شنگر اجمند خوشبختانه آقای دیوید کنعانی مشاور امور مالی و سرمایه گذاری در قسمت آخر این برنامه من اون رو در اختیار دارن. بعد از چند پیام توجه شما رو به مطالب آموزنده و خوبه ایشون جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
9 به خانه بیمه خوش آمدید. بیمه های اتومبیل، مستقلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. در خانه بیمه ما هزینه بیمه های شما را 10-40% کاهش می دهیم و اگر نتوانستیم مبلغ $50 به شما هدیه خواهیم داد. خانه بیمه با 27 سال سابقه درخشان و ارتباط با 50 کمپانی معتبر امریکا می تواند بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه ها در اختیار شما قرار دهد. قبل از تهیه و یا تمدید هر گونه بیمه با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. انتخاب خانه بیمه 100% به نفع شماست. خانه بیمه .com 949-707-727-727 949-707-727-727.
قصد تحصیل در امریکا رو داری؟ کدام دانشگاه؟
visatahsili.com
لیسانس، فوق لیسانس، دکترا؟
visatahsili.com
هزینه تحصیل و اقامت چقدره؟
visatahsili.com
ویزای دانشجویی بدون تافل و یا آیلتس؟
visatahsili.com
تحصیل تو کدوم شهر؟ کدوم ایالت؟
visatahsili.com
معدلت پایینه؟ عیبی نداره.
visatahsili.com
بورسیه و کمک هزینه های تحصیلی؟
visatahsili.com
کسی تو امریکا نداری که راه نمایید کنه؟
www.visatahsili.com
رادیو همراه،
همراه با شما
نوروز،
بهار
و سومین سال آغاز کار رادیو همراه را
جشن میگیرد. شنبه 9 اپریل
4 بعد از ظهر
تا 11 شب
سالن زیبا و با شکوه فوروم، گلچینی از بهترین برنامه‌های هنری
برای داشتن یک روز خاطر انگیز دیگر بار دیگر
به همراه خانواده رادیو همراه
با شما خواهیم بود. شنبه 9 اپریل فوروم.
نگاه میدیا با افتخار تقدیم میکنند شنبه 12 مارچ سان دیگو با تک ستاره موسیقی پاپ ایران لیلا، لیلا فروهر.
ازم نگیر نگاه تو، حس خوش صدا تو، دیوونه بازی تو، گریه و خنده تو.
شنبه 12 مارچ سان دیگو با لیلا فروهر نوروز را جشن میگیرد.
عشقا تو رو دارم،
لیلا فروهر. تلفن اطلاعات 858-450-4649. Tickets available at itsmyseat.com/nega. نوروز امسال با لیلا فروهر در سان دیگو.
If you have a variable universal life insurance, VUL, that has not met your expectations, or if your financial advisor is no longer servicing your accounts, contact me for a free consultation. Franklin Mohri, Certified Financial Planner Professional, 310-446-3484, 310-446-3484. Securities and advisory services offered through Mutual of Omaha Investor Services, Inc., member FINRA SIPC. License number OC71568.
شنوندگان محترم، به برنامه تقدیمی آقای دیوید کنعانی گوش میکنید. آقای کنعانی فاینانشال ادوایزر، کارشناس و مشاور امور مالی با 29 سال سابقه درخشان هستند و از 15 سال پیش شرکت خود را با نام کنعانی ادوایزری گروپ تأسیس کردند. تخصص و تمرکز آقای کنعانی در ارائه برنامه ریزی های بازنشستگی، استراتژی های امن برای محافظت از دارایی های اشخاص، افزایش درآمد بازنشستگی، کاهش مالیات و محافظت مالی در برابر تورم هست. آقای دیوید کنعانی کار خود را به عنوان یک مشاور مالی بسیار جدی و حائز اهمیت دانسته و رضایت خاطر و احساس امنیت مشتریان که عضوی از خانواده ایشان هستند را هدف اصلی خود قرار می دهند. تلفن رایگان تماس با آقای کنعانی و کنعانی ادوایزری گروپ 877-829-9227 877-829-9227.
شنوندگان عزیز رادیو همراه، من دیوید کنعانی هم، خیلی خوشحالم که امروز با شما هستم. امیدوارم که روز خوبی رو داشتین. دوستان عزیز، امروز برنامه جالبی براتون گذاشتم. سوالای خیلی مهمی هست که در این وضع استاک مارکت و بورس خیلی براتون انشاءالله مفید خواهد بود و استفاده ببرید. ولی قبل از هر چیزی میخواستم یادآوریتون بکنم که داره نزدیک میشه به وقت سمینار بعدی من که در لس آنجلس خواهد بود، چهارشنبه 16 مارچ 6 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن. دوستان زنگ زدن اسمویسی کردن ولی هنوز اونجا میدونی که جا زیاده و خیلی ها رو میتونیم استقبال بکنیم. پس خواهش میکنم اگر مایل هستین که به این موضوعی که من صحبت میکنم و خیلی عمیق‌تر راجبش بشنوین، یا شاید سوالایی داشته باشین که من در رادیو براتون صحبت نکردم، تشریف بیارین چهارشنبه 16 مارچ 6 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن. و مهمتر از هر چیزی خیلی خوشحال میشم که اونجا با همه شما آشنا بشم. و یادآوریتون میکنم که آقای پیام درخشان وکیل استیت پلنینگ، ایشون هم اونجا خواهند بود و یه پرزنتیشنی خواهند داشت راجع به ABCs of estate planning که چه چیزهای شما احتیاج خواهید داشت در مورد چه داکیومنت هایی باید داشته باشین در مورد استیت پلنینگ. یادآوریتون میکنم تمام سمینارهای ما بیشتر دیزاین شده برای کسایی که حداقل 50 به بالا هستن. 50 به بالا، اگر در اون سنین شما هستین، خیلی خوشحال میشیم که تشریف بیارین و انشاءالله که لذت میبرین. خب، موضوع اولی که میخواستم در میون بذارم باهاتون، یکی از دوستان زنگ زده بودن از همین برنامه رادیو و میگفتن که آقای کنعانی، من الان خیلی نگران هستم در این وضع استاک مارکت و همچنین فکر میکنم که یه ذره حالت فلج بهم دست داده و نمیتونم هیچ تصمیمی بگیرم در مورد امور سرمایه گذاری. نمیدونم چیکار بکنم، عوض بکنم عوض نکنم، چه در مورد 401k هم باشه، چه IRA که دارم و کارهای دیگه که کردم. و شما چه نصیحتی میتونین به من بکنین یا اشخاصی که مثل من هستن؟ خب اول از همه دوستان عزیز، این احساسی که شما دارین و این شخصی که زنگ زدن، این احساس خیلی احساس طبیعی هست. موقعی که مارکت خیلی بالا پایین میره یا شاید بیشتر پایین میره، دوستان نمیدونن چی کار بکنن. یه دفعه
همچین ما بهشون میگیم پرالیسیس، یه حالت فلجی به شما دست میده که همونجا تو جای خودتون بمونی. و اگه توجه کرده باشین وقتی که مارکت میره بالا همه خوشحالیم، در مهمونی ها، در جلساتی که میریم میبینین دوستانو راجبش صحبت میکنین، اکانت من اینجوری شده، نمیدونم این سرمایه‌ای که گذاشتم اینقدر رفته بالا. ولی موقعی که مارکت میره پایین و با نوسان داره، والتیلیتی زیاده، باور کنین که دوستانی که میان منو ببینن، حالا شاید خودتونم یه ذره بخندین، این شامل شما بشه، اصلا پاکت اون استیتمنت رو دیگه وا نمی کنن. دوستان اصلا دست نمی زنن که نگاه نکنن چه اتفاقی داره میفته. و این هم البته خوب نیست، ما میگیم you're in denial، یعنی شما نمی خواهین فیس بکنین که آیا بعد عوض بدلی بشه تو این سرمایه گذاریتون یا نه. دوم اینه که خب تمام این موضوع بستگی به سن شما داره. اگر دوستانی که الان دارن من گوش میکنن زیر 50 هستن، بیشتر دوستانی که در اون سنین هستن، خب این بزرگترین اینوستمنتشون توی 401k هست که هیچ اشکالی نداره. اگر شما حالا یه پورتفولیو مایرره درست کردین و دیورسیفای کردین خودتون رو توی میچور فوندهای مختلف، درسته که مارکت پایین رفته، درسته که اکانتتون پایین رفته، ولی شما دارین هر دو هفته پول میریزین توی این اکانت که یه حالت ما بهش میگیم دالر کاست اوریجینگ اتفاق میفته. یعنی چی؟ یعنی که همونطور که قیمت افتاده پایین ولی شما دارین میخرین، هر دو هفته دارین میخرین، و وقتی که ایونچولی مارکت برگرده بالا، خب کاست چیزتون هم میره بالا و ریترن بهتری میبینین. اینو بهش میگن افکت دالر کاست اوریجینگ. ولی برای دوستانی که 50 به بالا، 55 به بالا هستن، دوستان عزیز، شما وقتتون داره کمتر میشه، خب حالا بعد کم کم مواظب باشین. سوالی که من از دوستان میکنم اینه که چه جوری شما تصمیم گرفتین که جاهایی که اینوست کردین، سرمایه گذاری کردین، چه جوری تصمیم گرفتین اونجا سرمایه گذاری بکنین؟ چه برنامه ریزی شده؟ یا مهمتر از اون، من همیشه میگم what is your investment discipline، چه دیسیپلینی استفاده کردین به نحوی که شما سرمایه گذاری کردین؟ آیا برنامه‌ای داشتین؟ آیا با ادوایزری که کار کردین درست نشستین با هم و یک برنامه ریزی کردین؟ یا شما زنگ زدین به اون کسی که توی رادیو صحبت میکرده، یه راجب یه چیز خوبی صحبت میکرده، گفتین خب من یه ذره پول هم میذارم اونجا، رفتیم بانک، بانک گفته که ببینین شما کش دارین، بیاین با این ادوایزر ما صحبت کنین، یا شاید با استاک بروکری دارین کار میکنین که توی مریل لینچ و یو بی اس و مورگان استنلیه و اونام در افتر به قول معروف آخرین داغ‌ترین آیدیایی که دارن. اکثر دوستانی که ما رو میبینن و به ما زنگ میزنن هیچ برنامه ریزی نکردن و هیچ دیسیپلینی نداشتن. این مهمترین چیزه. ما دوست داریم که هر رکامندیشنی که به شما میکنیم روی یک برنامه ریزی باشه، روی یک اینوستمنت دیسیپلین باشه، که اشخاصی که 55 به بالا هستن ما بهش میگیم a low volatile discipline investing. یعنی چی؟ یعنی ثابت شده که روی 5 سال، 10 سال، 15 سال a low volatile investment همون ریترن رو به ما میده با مقایسه با یه اینوستمنتی که خیلی نوسان داشته، و ممکنه که فرقش مثلا یک دهم ریترن باشه، ولی یعنی 0.001%، ولی اقلا اعصابتون خراب نشده، خیلی کامتر بودین، اذیت نشدین وقتی که مارکت میره بالا پایین. برای همین اگر مایل هستین که به یک low volatile investment discipline نگاه بکنین، لطفاً به ما زنگ بزنین به شماره 877-829-9227 و ما براتون قشنگ تعریف میکنیم که چه اپروچی ما استفاده میکنیم، چه برنامه ریزی ما استفاده میکنیم برای دوستانی که حداقل 50-55 به بالا هستن. سوال دومی که پیش میاد دوباره ربط داره به همین موضوع اینوستمنت و سرمایه گذاری، البته اینه که یکی از دوستان زنگ زده بودن گفتن که ببینیم بزرگترین سرمایه من الان توی 401k هست که بیشتر البته همونطور که میدونیم برای 401k میوچوال فان استفاده میشه و من نگرانم آیا میوچوال فاندا چیز خوبی هستن یا چیز خوبی نیستن. اول از هر چیزی دوباره ریویو میکنم، برمیگردیم به اون جریان اولی که صحبت کردم، موضوع اولی که صحبت کردم. اگر دوستانی که زیر 50 هستن تو 401k دارن شرکت میکنن، به قول معلوم stay the course، شما دارین دالر کست اوریجی میکنین، هیچ نگران نباشین. ولی باز برای کسایی که 55 به بالا هستن، به خصوص 59.5 به بالا، اگر شما 59.5 به بالا هستین حتما به ما زنگ بزنین. خیلی کارهای دیگه میشه کرد خارج از 401k تون، یعنی همینطور که شما دارین کار میکنین یه قانونی اومده که اجازه میده به شما اگر 59.5 به بالا هستین ما پول شما را ترانسفر کنیم به IRA که تکسی شاملش نشه و بعد بتونیم جاهای دیگه پول شما را اینوست بکنیم که اون بالا پایین زیاد استاک مارکت شامل شما نشه و شاید بتونیم یک چیزهای امنی و یک گارانتیایی به شما ارائه بدیم توی اینوستمنت های دیگه در IRA خارج از 401k تون. این فقط شامل کسایی میشه که 59.5 به بالا هستن. حالا صحبت میوچوال فاند که میشه، ببینین دوستان، برای کسایی که شروع کردن به اینوست کردن، جوان ها معمولن 25 دلار، 50 دلار، 100 دلار، 200 دلار ماهی میخوان بذارن کنار، سرمایه زیادی ندارن، میوچوال فاند به نظر من خیلی چیز خوبی هست که شما در اون سرمایه گذاری بکنید. چرا؟ برای اینکه افیشنت ترین چیزی هست که شما میتونید دیورسیفای بکنید پورتفولیوتون رو با یه میوچوال فاند. اومدین فی میدین به یه فاند کمپانی که برای شما یه فاند منیجر میگیرن و برای شما چندین صد استاک میخرن که شما دیگه نباید تصمیم بگیرید، یکی اوردی اکسپرتیز این کارو داره که سرمایه شما رو دیورسیفای بکنه. این حسن بزرگ میوچوال فاند هست، دیورسیفیکیشن، و برای کسایی که سرمایه ندارن بهترین راه هست به نظر من. ولی وقتی که شما سرمایه‌تون به 400-500 هزار دلار به بالا میرسه، حالا به نظر من شما دیگه بالغ شدین، شما به ادالتود رسیدین، به ماتوریتی رسیدین به عنوان یک سرمایه گذار. حالا باید چیزهای دیگر رو ببینیم. مثلا ما یه چیزی که استفاده میکنیم خارج از میوچوال فاند institutional money management هست و یه وایت پیپری که من نوشتم که اگر برای دوستانی که به ما زنگ بزنن تیترش هست Mutual Fund: The Good, The Bad and The Fine Print. این یک وایت پیپری که من نوشتم و به شما اولا قشنگ تعریف میکنه که خوبیا و بدیای میوچوال فاند چی هست، ولی مهمتر از اون تو این داکیومنتی که من بهتون میتونم ارائه بدم فاین پرینتشو برای شما اکسپلین میکنه، یعنی چه فیا و چه کامیشنایی هست که شما نمیبینین که توی پروسپکتس گفته شده. اینا رو قشنگ براتون مطرح میکنه. برای دوستانی که مایل هستین این وایت پیپر رو ما به شما بدیم، اگر شما زنگ بزنین و بیاین با من ملاقات بکنین 877-829-9227 این شماره ما هست. دوباره تکرار میکنم 877-829-9227. خیلی خوشحال میشیم که وقتی بیایم با ما ملاقات بکنین من یک جلد این وایت پیپر رو به شما میدم به عنوان رایگان و خیلی خیلی براتون مفید خواهد بود. دوستان عزیز، همیشه بازم یادآوریتون میکنم که برای 15 نفر اولی که زنگ بزنین به همون شماره 877-829-9227 ما یک فاینانشل سی پی آر هم برای به عنوان رایگان برای شما انجام میدیم که دو تا چیز مهمی که شامل این میشه، یکی اون اینکام پلنینگ هست، برنامه‌ریزی درآمد بازنشستگی برای شما و همسرتون برای 40 سال آینده که خیلی جالب خواهد بود. دوم اینه که در این وضعی که الان مارکت امسال خیلی والاتول بوده، بالا پایین رفته، چقدر ریسک داریم میکنیم. ما بهش میگیم stress testing your portfolio، یعنی اگر یک 2008 دیگه اتفاق بیفته خدای نکرده چقدر این اکانت شما ضرر خواهد کرد و آیا اون ریسکی که الان داری میکنین بیشتر از اون چیزی که شما میتونین تحمل بکنین؟ اینا شامل شما میشه در اون فاینانشال سی پی آر برای 15 نفر اولی که به ما زنگ بزنن. و طبق همیشه یک سوالی که همیشه دوستان میکنن اینی که ببینید آقای کنانی، من الان یک عالمه سرمایه دارم تو بانک، نمیدونم باش چی کار بکنم، چه جایی میتونیم این پولو بذاریم که در دسترسی بهش داشته باشیم با مدت کوتاهی و بتونیم امن و امان باشه و از بانک بهتر به ما ریترن بده؟ ما خیلی آیدی های خوبی داریم. یه چیزی که خیلی جالب هست، الان مینیموم 3% میده و مکسیموم هم میتونه تا 12% به شما بده. این خیلی امن و امان هست و بعد از 3 سال هم میتونین دسترسی به پولتون داشته باشین. دوباره تمام اینا رو تکرار میکنم، چه اسنویسی برای سمینار بعدی ما که چهارشنبه 16 مارچ خواهد بود در اولمپیک کلکشن توی LA، چه اگر جزو اون 15 نفر اولی باشین که میخواین از اون فاینانشل سی پی آر به عنوان رایگان استفاده ببرین، یا به طور کل اصلا میخواین شما با من بشینین و یک مشورتی بکنین، تمام اینا شامل شما میشه. فقط بعد زنگ بزنین به شماره 877-829-9227. دوباره تکرار میکنم 877-829-9227. خیلی خیلی خوشحال میشم که با دوستانی که به ما گوش میکنن با شما روبرو بشیم و شخصا آشنا بشیم. دوست